هون و کره جنوبی و شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل نیز تلفنی گفتگو کرد. وی به رهبران جهان گفت از کار با آنان بسیار خوشنود است و از مهمان نوازی آنها در قبال خود و همسرش لارا سپاسگزاری کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
من هستم آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای دکتر، من قبل از همه چی میخوام بگم که ببخشید اگه استفاده بکنم از لغت‌های انگلیسی، چون که فارسی خیلی خوب نیست. آقای دکتر، من سوالم راجع به برادرمه که یه تصمیم میخواد بگیره برای ازدواج کردن با یه خانومی که به نظر من از تصمیمش از یه جایی میاد که ممکنه غلط باشه، یعنی از یه جایی میاد که کارهایی که در قبل شده به یه جایی اووردتش که تصمیمش ممکنه غلط باشه و میخواستم
بذارید من ازتون چند سوال بکنم. از اولا شما خودتون چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
چند تا خواهر برادر دارید و اون برادر چند سالشه؟
اون برادر 36 سالشه و یه خواهر دیگه هم داریم که اون 37.5 سالشه.
اون وقت خواهر جون ازدواج کردن یا نه؟
بله کردن.
اون وقت پدر و مادر کجا هستن؟
پدر فوت کرده حدود 20 سال پیش، بیشتر حتی، مخصوصا 25 سالم بودون فوت کرده، یعنی 23 سال پیش. و الان مادر و خواهر در اسرائیل زندگی میکنند و من و برادر اینجا در آمریکا.
شما چه مدتی است در آمریکا هستی؟
من شخصا از سال 2001 آمریکا هستم، برادرم از سال 98 آمریکا است.
بنابراین شما 7 ساله، ایشون حدوداً 10 ساله. خب این دختر خانومی که برادر دارن باش بیرون میرن ایرانیه غیر ایرانیه؟
ایشون غیر ایرانیان، ایشون آمریکاییان. آمریکایی
ولی آمریکایی یهودیان یا یهودی نیستن؟
یهودی نیستن، ایشون کریستیان.
پس بنابراین هم آمریکاییان هم یهودی. چه مدتی است برادر این خانم رو میشناسه؟
حدود 3 سال و نیم.
اون دختر خانم چند سالشه میدونید؟
اون دختر خانم 38 سالشه.
هیچ کدوم از برادر اون دختر خانم هیچ کدوم ازدواج کردن قبلا؟
بله، برادرم قبلا ازدواج کرد با یه خانومی که اون اسرائیلی بود و یهودی بود. اینجا ازدواج کردن. اون خانومم قبلا دیورس کرده بود و 2 تا بچه داشت و طلاق گرفتن بعد از 1 ماه که عروسی کردن و از اون عروسی هم هیچ بچه هیچ کدومشون نداره.
چه مدتی برادر تو این ازدواج اولشون بودن میدونین؟
1 ماه.
فقط 1 ماه؟
فقط 1 ماه.
بزرگترین اشکالی که پیدا کردن جدا شدن چه بود؟
مسئله از قبلم بود که برادرم میگفت که اون یه خورده جلس بود که گفتش که ممکنه که وقتی عروسی کنن و بهش این کامفورت بده که با همن، ممکنه مثلا اون جلسیش از بین بره که نرفت و بعد از 1 ماه که اینجور شد گفتش که خب دیگه من نمیخوام و اینا با هم
این حسادت و جلسی به گفته شما رو با کی داشت اون دختر خانم؟
با خود برادرم دیگه.
یعنی میگفت که مثلا یعنی چی؟ این که به زنهای دیگه حساس بود؟ چی بود؟
به نظر من به خیلی چیزا حساس بود. مثلا وقتی مثلا ساعت 5 مثلا اگر کار خوب بود برادر من از سر کار بره بیرون، مثلا 5 دقیقه تلفن میگرفت، تلفن اون بهش میکرد که تو راهی نیستی، اگه بیزنس تریپی داشت جایی خوب بود بره، مثلا خیلی سوال میکرد کیو داری میبینید، اون کیه، اون
نه خب آخه اون که احتمالا نزیزه، چون دلیل داره پاهمیدم برادر چون اون که جلسی نیست، یا آدم سسپیشسی بوده، شکاک بوده، یا آدم پارانویدی بوده، فکر کرده، یعنی اون یه بیماری و گرفتاریست، حسودی یا اشکال هست ولی درجاتی داره، ولی اون که به اون شکل و فرم بیماری بوده و برادر اینا رو خبر داشت، فکر بعد از اینکه باشه ازدواج کنه اون آروم میگیره و راحت میشه. بابای والا حالا اون از اون داستانه. الان شما اشکالی که تو این دختر خانم یا تو این رابطه میبینید چه هست که با این ازدواج مخالفید؟
اوکی، اشکال اینجاست که ببینین، اول از همه این خانم الان که باشون داره بیرون میره، اون خانم هم دیورسن کردن و 2 تا بچه دارن خودشون. یعنی من به نظر خودم
ببخش بچه ها چند ساله هستن عزیز؟
بچه ها یکیشون 7 و 10، 6 و 9، یه همچین چیزهای اون وقت به نظر من یه پترن اینجا نشون میده که فکر کنم که قبلن هم آخه تصمیمی که گرفت با یه خانومی ازدواج کرد که اونم 2 تا بچه داشت و اینا، که بگیم اونا رو بکنار. ولی یه دونه مسئله اینه. مسئله دومم اینه که آقای دکتر، as bad as it sounds، ولی مسئله اینه که اون خانوم جویش نیستن و مسئله ایجاد میکنه.
نه متوجه هستم. نه عزیز، ببین من اصلا با اصلا مهم نیست که دین کیک چی هست، مهم میشه هست که تفاوت های مذهبی مسئله آفرینن و مشکل به وجود میارن. این دخت برادر شما نمیشه به این راحتی قضاوت کرد، ولی به نظر میرسه که میره مثلا آدما رو نجات بده، یعنی فکر میکنه نجات دهنده است که رسکیور هست. علتش هم این است که خودش یه جوری بچه وسطی است که اونجا کمی ساندویچ شده، نتیجتاً یه ذره به دنبال نجات اولی هم همین کار کرده، بعد از یه ما فهمیده که داره خودش غرق میشه تو این رابطه. البته 3 سال بوده. غیر از ماجرای سالی ازتون دارم، فرض کنید که $100 برادر شما در میاره درآمدشه، اون خانم درآمدش چقدره؟
1/3، 1/4.
اون وقت از نظر تحصیلی و حرفه اینا چقدر به هم نزدیک هم؟
از نظر تحصیلی اصلا نزدیک نیستن، ولی از نظر کار خیلی نزدیکن، یعنی نوع کارشون خیلی به هم میخوره و نزدیکه.
اوکی، نظر البته میدونم خواهر و مادر درباره این موضوع چه؟ آیا فقط مسئله مخالفت یا اون دختر رو میشناسن و به طور کلی مخالفن؟
اون دختر رو میشناسن کل
به طور کلی مخالفن. حالا به من بگید که شما دو تا عیب و ایرادی که تو برادر میبینید که به خاطر اون تصمیمای حالا درست یا غلط میگیره یا در زمینه ازدواج مقدار تصمیمای غلط میگیره چی هست؟ به نظر شما برادرتون مشکلش، یعنی وقتی بهش بگید که برادر تو قبلا یه ازدواج کردی اینجوری شد، الان با یه خانمی داری ازدواج میکنی که مذهبش متفاوته، فرهنگش متفاوته، دو تا بچه تو سنین خیلی حساس، حالا 6 یا 9 یا 7 تا 10 دوران خیلی مشکلی هستن، هم برای بچه‌ها هم برای یه آدمی که وارد اون زندگی بشه، تو چه جوری می‌خوای این همه چالش یا چالش و این همه موضوع و مسئله رو حل کنی با این تفاوت‌ها؟ فکر می‌کنی جوابش به شما چه هست؟
جوابشون اینه که من اینو بهشون گفتم آقای دکتر، اون میگه هیچ چیزی در عمر گارانتی نیست، یعنی من میتونم با یه دختر خانومی که یعنی هم بچه نداره هم دیوورس نیست و مذهبش مثل مذهب ما باشه، با اونم میتونه زندگی با اونم میتونه ازدواج کنه، ولی هیچی گارانتی نیست.
اصلا هیچ ارتباطی نه عزیزم، صبر کن، نه هیچ، یعنی اینا دیگه حالا این حرف حرفیست غیر واقع بینانه، غیر آگاهانه و برخی از اوقات نشانه یا ساده دلیست یا خودفریبی و دیگر فریبیست. یعنی چی؟ شما وقتی که با سرعت 20 مایل رانندگی کنید میتونید تصادف کنید، با سرعت 200 مایل هم رانندگی کنید میتونید تصادف کنید، پس معناش نمیشه که حالا که هم آدم تو 20 مایل میتونید تصادف کنه هم تو 20 مایل، پس هم اون بیاد 200 مایل رانندگی کنید. شما روزی که با 200 مایل رانندگی کردید میزان مرگ و میرتون 1000 برابر 100 برابر 10 برابر بیشتره، روزی که با 20 مایل رانندگی کردید رفتید تو خیابونا مرگ و میرتون خیلی خیلی کمتر خواهد. این حرف ها یعنی چی؟ به صرف این که هیچ تزمینی وجود نداره که همه چی با هم مساوی نمیشه. اگر هیچ تزمینی وجود نداره آدم درس هم نخونه، چون خیلی هم که درس نخوندن مثلا فرض کنین وضع مالیشون خوب شده، ولی یا فرض کنین که تو زندگی آدم رعایت بهداشت رو نکنه، خیلی ها رعایت بهداشت رو کردن ورزش هم کردن 30 سال سکته کردن بیمار شدن مردن، خیلی آدم هم رعایت نکردن 100 سال، ولی واقعیت مسئله اینه که وقتی در بلند مدت نگاه میکنید کسی که سلامتی خودش رو مواظبه ورزش رو میکنه تغذیهش درسته در مجموع 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بیشتر عمر میکنه. اینا حرفا پرت و پلاست که چون هیچ تزمینی وجود نداره همه چیزا با هم مساویان، هیچ همه چیزا با هم مساوی نیست ابدا، بنابراین ایشون باید دلایلی برای این کار. این حرفو اگر برادر میزنه، اگر استدلالش اینه، برادر شما نه واقعبینه، نه عاقله، نه باهوشه، بلکه یه آدم ساده است. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت اون ادامه میدیم. شنگرشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5050.
مجله عروس شوی عروس را با افتخار برگزار می کند. یک شنبه اول فوریه 2009 هتل هایت ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با شماره 310-753-9622 و یا با سایت arusmagazine.com تماس حاصل فرمایید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
ببینید عزیز من، وقتی که شما یه آدمی هستید که میگید از یه هوشی، یه دانایی و یه تفکر عاقلانه و علمی برخوردارید، معناش این است که همه چیز با هم مساوی نیستند. این اصلا دیگه از این استدلال عرض کنم بدتر، غلطتر، خطرناکتر چیزی نیست. بنابراین ایشون معناش این هست که چون تضمینی برای هیچی نیست، نتیجتا من اگرم چشمم رو ببندم از پشت اون بپرم پایین شاید نمیرم. آدم هایی هستن که چشمشون بازه، میفتن میمیرن. نه، به نظر من کمکشون کنید برن یه کسی رو ببینن، یعنی ازشون بخواید که چون میتونی به خودت آسیب بزنی، به اون بچه ها آسیب بزنی، مسئله اصلی اون بچه ها و به یه زنی که به هر حال به نوعی میخواد با تو ازدواج کنه، مطمئن بشه که اقلا در یه کلیاتی با هم شریک و سهیم هستید و راه و هدفی که دارید واقع بینانه است. با این استدلال گرفتاری سر تو، اگر بگه من به یه موضوع اهمیت نمیدم یا اینا برای من مهم نیست، اونو میشه فهمید. ولی اینکه برگرده کسی بگه چون در ازدواج تضمین نیست پس همه میتونن زن همه و شوهر همه بشن، و یا چون تضمینی برای سلامتی و عمر انسانی نیست پس نه کسی قراره بره دکتر، برای که آدمایی رفتن دکتر مردن، آدمایی نرفتن دکتر زنده موندن، نه دیگه جایی برای بحث نمونه. فکر میکنی واقعا این حرفا رو فقط همینجا میزنه یا اصولا یه همچین نظام ذهنی و استدلالی عجیب و غریبی برادر داره؟
من فکر نکنم که کلن این فکر رو داشته باشه. من فکر کنم آدم باهوشی هم هست، آدمی که دوست داره خیلی فکر بکنه و و و سنگین و سبک بکنه قبل از اینکه تصمیم میگیره. این تنها دیسیژنی هست که به این طریق داره یعنی تصمیم رو میگیره. من حتی بهش گفتم ببین، من به نظر من برای بیزنس، برای بیزنس خودم این تصمیم نمیگیری جوری که برای خانواده فیوچر خانوادت داری تصمیم میگیری. یعنی نمیدونم، خودم توش موندم.
حالا شما فکر میکنید چرا؟ یعنی چرا فکر میکنید مثلا یک زیبایی این زنه، دو اون زن یه توانایی ها و قابلیت هایی به عنوان یه زن، به عنوان یه انسان داره، سه برادر شما اصولا تصمیم میگیره زندگی های موقتی داشته باشه، پس بنابراین کسی که بچه داره حداقل دیگه خاطر رو آسوده میکنه که یا بچه دار نمیخواد بشه و نخواهد شد، یا اون دوتا بچه داره، یا فرض کنید یه ذهنیت و ضدیتی با ایرانی بودن یا مسائل اعتقادی و مذهبی خودش داره، یا نه به هر حال به دلیل مدتی که با هم بودن بینشون یه علاقه یا یه عادتی پیدا شده. شما اون زن رو فرض کنید برادر شما یه امریکایی بود و مسیحی، فکر میکنید همچنان اون زن زن خوبی میتونست برای برادر شما باشه با ویژگی‌های روانی برادر، ولی برادر شما امریکایی مسیحی بود؟ یعنی اون زن رو شما یه زن مناسبی برای یه امریکایی میبینید؟
من فکرم زن خوبیه، ممکنه و ممکنه مادر خوبی هم هست برای بچه ها و ممکنه زن خوبی هم برای برادر من باشه. اینشو به خاطر مذهبش اینا رو من نمیذارم. ولی وقتی من از مثلا از برادرم پرسیدم سه تا چیزی که درباره این خانم دوست دارید چیه؟ چی هست؟ گفت که در این اوردر بهم گفت، گفتش که من از بوش خوشم میاد، از جوری که لباس میپوشه و از ستایلش خوشم میاد، و دومم گفتش که از حرفش میشه خدایی شادم نیست. ولی اصلا چیز به نظر من ایمپورتنتی نبود در مرحله اول یا دوم. به اضافه این من فکر کنم که یه تصمیمی گرفته، فکر کنم یه ذره خسته شده آقای دکتر و به یه جایی رسیده که میگه مثلا برای من دیگه مذهب اصلا دیگه برای مهم نیست، به خاطر اینکه به یه جایی رسیده، به یه جای خستگی رسیده. ولی به اضافه اونم
نه، خستگی از چی عزیز؟
واقعا دوست داره.
خب آخه اون یه ذره مسئله است. یعنی ببینید به نظر میرسه که این دوتا صرف نظر از اولا ببینید برادر به یک اعتبار جداست از مادر و خواهر و ضمناً پدرم که فوت کردم، با شما هم که به هر حال فاصله سنیش بیش از 8 ساله یا 8 ساله، بنابراین رابطه آنچنان ندارید و بعدم با این دختر خانم یا این خانم بوده، به اونو بچه ها عادت کرده و الان فکر میکنه که یه جایی میتونه وجودش مفید و مؤثر باشه و به مسئله ازدواج هم در چارچوب سنتی و فرهنگی و مذهبیش اونقدر نگاه نمیکنه که به هر حال در دنیای امروز بهش نگاه میکنه. او رو میشه فهمید. من فقط گرفتاری و نگرانیم این است که به خاطر بچه ها مشکل جدی پیدا کنن، برای که میدونید اون بچه ها هستن که باید یه مرد دیگری رو به عنوان پدر، مثلا یه مرد غیر امریکایی رو، چون احتمالا اون زن اگر شوهر اولش امریکایی بوده، بپذیرن. و بعدم با خانواده‌ای که در حقیقت شما هستید، که هم هستید هم نیستید، در ارتباط باشن. بعدم اگر برادر به هر حال یه باورهایی داره و یه اصول و مراسمی رو رعایت میکنه، او چگونه با این مسائل برخورد میکنه و اصلا چقدر براش اهمیت داره. من فکر میکنم پیشنهاد کنید بیشتر از این با یک کسی صحبت کنن، یعنی تنها کاری که شما میتونید بکنید، و الا احتمالا نقش چندانی ندارید. ولی شاید هم واقعا یک برای هم خوبن، همدیگر هم دوست دارن، برای همدیگر هم یه نوعی مکمل و متمم هم هستن، نیازهای همدیگر هم برآورده میکنن. البته ماجرای یه ذره سنشون مسئله است، ماجرای اون دوتا بچه مسئله است، تفاوت مذهبی و فرهنگی هم مسئله است. یعنی میدونید این کارا هیچونش غلط و بد و حتی خطرناک نیست، اینا کارهایی هستن که اشکال و اشتباهشون زیاده و ضمناً زندگی زناشویی که به اندازه کافی مشکل هست رو نباید مشکل ترش کرد. اینی که من فکر میکنم ازش دو تا چیزا بخواد، یکی بره دکتر، یکی این که یه ذره بیشتر و بیشتر به خودش و به اون خانم و اون رابطه وقت بده، چون معمولا با گذشت زمان خیلی چیزا بیشتر و بهتر روشن میشه. جان
آقای دکتر، با چه دکتری
بهترین کار؟ یه روانشناس یا یه روانشناس خانواده است؟ من فکر میکنم فرقی خیلی نمیکنه، شاید امریکایی خوب باشه، ولی من ترجیح میدم مثلا یه امریکایی خانم باشه، چون اونا بیشتر این چیزها رو حس و احساس کنن که چه خبره بینشون، واقعا اون کیمیستری میان این دوتا چه هست. ایرانی هم باشه اگر اون خانم باشه راحتش کنن، مهمه که یه کسی چراغا رو براشون روشن کنه، بیشتر و بهتر بتونن خودشون رو و همدیگر رو و یه کمی 5 سال و 10 سال آینده رو ببینن که حالا این بچه ها فرض کنین 12 یا 14 سالشون شده، حالا میخوان چیکار کنن، حالا ماجرای پدری اونجا کجاست، چند روزه این مادر یا پدر واقعی یا اصلی بیولوژیکی اون بچه ها اجازه میده، این بچه ها چگونه او رو میپذیره. چون به نظر من اگه به من بگید الان مشکل کجاست، میگم مشکل اول بچه هاست. و برای اینکه شما روزی که با دوتا بچه میرید با کسی ازدواج میکنید، اونم تو این سن و سال، در حقیقت مثل آدمی هستید که به جای دوتا دست 4 تا دست دارید. اون آدم باید اون دوتا دست دیگر شما رو هم بفهمه، دوست داشته باشه، بپذیره و بعدم اصولا نوع رابطه رو متفاوت کنه. اما ممکنه برادر شما یک، یا اصلا با بچه ها کاری نداره و نسبت بهشون بی‌اعتناست پس اهمیت نمیده، یا دو اون بچه ها رو به عنوان بچه خودش میبینه و تفاوتی میان بچه خودش و اون قائل نیست. این دوتا اگر باشه موضوع بچه ها خیلی راحت تره تا اینکه این میانه گیر کرده باشه، برخی از وقت بخواد نقش پدر رو داشته باشه، بعد اون مادر اجازه این نقش پدری رو بهش نده. بنابراین پیچیده است. بنابراین دوتا پیشنهاد، یکی اینه که بیشتر و بیشتر وقت صرف کنن، وقت صبر کنن ببینن چه میشه، همه جوان و بچه، و دوم برن پلو یک کسی حداقل 5 ساعت 10 ساعت یه صحبت کنن، یه ذره مطمئن تر میشن تصمیم چند روز درست یا غلطی لازمن، متوجه میشن چه اشکالاتی سر راهشون که از حالا اگر قراره براش آماده باشن و پیش بینی یا پیشگیری کنن کمکشون میکنه. به هر حال شما فقط میتونید در این حد توصیه کنید، ولی تو این سن و سال و تو این شرایط و تو این مملکت بیش از این اعضای خانواده نمیتونن دخالتی داشته باشه. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاح هر سو. جان
ممکنه یک سوال دیگه کوتاه دیگه؟
جان بگو.
دکتر شما تکلیف بچهای، نه این بچه ها ولی بچهای میوچوال که داشته باشن، اونا رو چجوری شما میبینید؟ یعنی
یه بچه دیگه هم بیارن خودشون؟
بله که میخوان بیارن.
خب ببینید، اونا دو سه تا ایراد هست. ایراد اول اینه که این دوتا بچه ها از یه پدر و مادرن، اون بچه میاد از یه پدر دیگری است. فاصله سنی تا این بچه ها بیان، یعنی اینا ازدواج کنن بچه دار بشن، بچه هم پس کنن اگر 10 سالشون بشه 12 سال و مثلا 8-9 ساله، بچه 9 سال و 12 ساله درسته که ممکنه به عنوان بازی و سرگرمی در روزهای اول یا هفته اول اون نوزاد رو یه جوری باش کنار بیاد، ولی بعد مسئله میشه. بعد پدر و مادر برنامه‌ای رو برای زندگی به صورت هماهنگ به این راحتی‌ها نمیتونن داشته باشن. شما حتی اگر برادر شما این دوتا بچه مال خودش بودن، یعنی زن و شوهری به من زنگ میزنن گفتن ما یه بچه 7 ساله یه بچه 10 ساله داریم میخواییم بار حامله بشیم. من باش موافق نبودم، برای اینکه فاصله سنی بچه ها مسئله است و بعدم این ترکیب تازه گرفتاری هایی به وجود میاره. سن دختر خانومم الان 38 ساله و تا ازدواج کنه بچه باشن نزدیک 40 میرسه، خودش یه مقدار مسائلی رو به وجود بیاره. یه پرسشی مطرحه، چرا بچه میخوای؟ اگر حرفشون این هست که ما یه رابطه عاشقانه‌ای داریم که میخوایم ثمره و میوه این عشق رو داشته باشیم و اینقدر به هم نزدیکن، خب میشه از نظر احساسی فهمیدشون، ولی از نظر واقعی یه ذره مسئله است. اما اگر اون زن مثلا میخواد از این طریق جاپای خودش رو محکم کنه، یا برادر شما میخواد به هر حال تصمیم آخر خودش رو بگیره چون یه دودلی داره، اون وقت مسئله فرق میکنه. خود این مطلب اتفاقا بسیار موضوع مهمیه، یعنی چرایی این که اینا میخوان تو این شرایط و تو این وضعیت بچه‌ای داشته باشن. خیلی از اوقات دلایلش دلایل نسبتاً مثبت یا برمیگره به زمینهای احساسی عاطفی و شخصیتی یا ویژگی‌های خوب شخصیتشون. گفتم دو تا آدمی هستن که همدیگر رو دوست دارن و عاشق هم هستن و واقعا این عشق آنچنان عمیق و سنگینه که میخوان فرزندی هم که ثمره و میوه و نتیجه این عشق هست رو داشته باشن و خیلی هم واقع بینانه به موضوع برخورد کنن. یه زمانی هست که نه، آدما حامله میشن برای اینکه در حقیقت به اصطلاح قدیمی میخ این چادر رو بکوبن که طرف نتونه بره و یا احتمالاً خودشون رو وادار کنن که تو اون رابطه بمونن. چون بسیار از اوقات وقتی شما از مثلا یه زنی یا یه مردی دو تا بچه دارید، حالا 20-30-40-50% به خاطر بچه‌ها و اون رابطه احتمالاً تو ازدواجی که دو دل هستید میمونید یا تو ازدواجی که نمیدونید برید یا نرید به هر حال تصمیم میگیرید بمونید. اینا خودش مهمه که چرا و از کجا میاد. بعدم واقعا نوع برخورد رابطه مهمه. مهم اینه که واقعا از نظر هوشی، از نظر عقلی، از نظر راه و هدفهای مشترک زندگی کجا هستن. این که برادر از جنبه های ظاهر و به یک اعتبار شاید زیبایی این زن تعریف کرده مسئله مهمیه، یعنی اینو نمیشه نادیده گرفت، برای که به هر حال بسیاری از مردان موضوع اولیه و یا اصلی، اون چیزی که آغازه ولی بعد اون چیزی که حتی مهمه مسئله زیبایی زنه براشون و یا مسئله این که از یک کسی به نوعی خوششون بیاد که اون ارتباط رو براشون همیشه لذت بخش بکنه و متحول و متکامل بکنه، یعنی پیش ببره. این سوال اونجا مطرحه. به همین جد است که گفتم اگر یک کسی ببینتشون میشه فهمید چی هست. خیلی از اوقات گفتم برادر شما ممکنه اصلا به دلایلی رول نجات دهنده رو داشته باشه، یعنی آخر کار معلوم بشه که مثلا میخواد به این زن و بچه‌ها کمک کنه یا دلش سوخته یا مثلا نمیگم اصلا این خانم این حرفو زده، این پیام داده شده که هیچ کس دیگه منو نمیخواد، هیچ کس به انسان به عنوان انسان نگاه نمیکنه و بسیاری از ما برای اثبات این حرفا توی این رابطه ها میافتیم. البته ماجرای 3 سال بودنشون با هم خیلی معنی داره، این خودش نشون میده که اگر زد و خوردی با هم نداشتن، اگر اون قدرها به خاطر همدیگه تغییر نکردن یا همدیگه رو تحمل نکردن، خب میتونه یه رابطه نسبتاً به اصطلاح اینجا یا اوکی باشه، حالا یعنی ای با ایرادی نداشته باشه. اینی که من فکر میکنم شما ازشون فقط بخواید که وقت بیشتری صرف کنن و حتماً با یه ایرانی یا آمریکایی که البته من ترجیحاً همچنان زن آمریکاییه، ولی زن آمریکایی آشنا، نه کسی که البته چون بحث مذهبی و فرهنگی اون در اینکه چه هستن باید نه اهمیتی داشته باشه نه اینکه واقعا بحث مذهبی مطرح باشه، اونا رو ببینه و ببینه که پیشنهادش چیه. میتونه به اینجا برسن که به هر حال ازدواجی است که ای روش کار بکنن به یه جایی برسه. شما هم که هم مخالفت‌های کلیتون کردید، هم نظرتون رو دادید، هم برادر از این ماجرا باخبره، ولی من تنها چیزی که همچنان گوشه ذهنم بد جوری زنگ میزنه اون حرفی است که برادر در جواب به شما گفته. اون اگر اون از سر فقط یه حرف مفت نبوده باید گفت که متأسفانه حرف بسیار مفتیه، یعنی اون حرف بد غلط خطرناکیه. اون یه نظام ذهنی فکری است که انسان با واقعیت برخورد نمی‌کنه و پیشبینی یا پیشگیری نداره و بنابراین باورش بر این است که جهان یک جهان بی‌قاعده و بی‌قانونی است که به هیچ وجه نیست و گرفتارش میکنه. اونجا منو نگران میکنه. ولی اگر همین حرفو زده و گذشته برام شما میگید در بقیه موارد غیر از این، البته اینکه شما من میگید در بقیه مواردی مقداری مثلا دقت میکنه یا وسواس به خرج میده یا فکر میکنه اون افغان معناش این نیست که اینجا این کار کرده، چون اون میتونه نشانه استرابش و یه مقدار شک و تردیدش باشه. اتفاقا آدمایی که شک و تردید دارن برخی از وقت چشمشون رو میبندن و میپرن، یعنی که اون اتفاقا همچنان میتونه در بقیه زمینه ها نگران اشتباه و شکست باشه و آدم ایندیسایسیوی باشه و به این راحتی ها تصمیم نگیره، ولی در برخی از موارد دیگه درست برعکس و حتی برخی از وقت اینا رو به عنوان یه نوع جبران کارهای دیگه انجام میده. همینقدر به شما اینو میگم که برادر شما میتونه یه رابطه عادی و معمولی داشته باشه، هر دوشون نسبتاً عادی و معمولی باشن و مسئله و مشکل جدی نداشته باشن، ولی متاسفانه دو تا احتمال هست، یکی این که مسائل مشکلات جدی دارن متوجهش نیستن، یکی این که در آینده پیدا میشه که اون رو به خوبی پیش بینی نکردن و به همین جد است که حداقل از آگاهی که دیگران دارن باید در این زمین استفاده کرد و بهترین کار صبر است و مراجعه به روانشناس. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. تمام. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7200-4 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7200-4.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های او درباره خود انسان، طبیعت و خلقت، Nature and Creation، فردا شب سه‌شنبه 20 ژانویه در منطقه ولی در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا برگزار خواهد شد. خیشتن خیش سه‌شنبه 20 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون، اینر چایلد، از روز چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در شهر ارواین در اورنج کانتی. و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. پنجشنبه 29 ژانویه تشکیل و تغییر شخصیت در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین به همت دانشجویان UCLA، دانشجویان آینده ساز، برنامه در روز دوشنبه 2 فوریه، دو هفته دیگر، در دانشگاه در UCLA برگزار خواهد شد. عنوان سخن من این خواهد بود: اگر جوان بودم، If I were young. و ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 10 شب خواهد بود. محل برگزاری UCLA اکرمن خواهد بود. برای گرفتن تیکت میتونید از طریق تیکت مستر اقدام کنید یا زیر اسم دکتر هولاکویی یا If I Were Young. اگر بزنید اطلاعات بهتون خواهند داد. کارت ورودی که هزینه دیگه نداره $5 اگر از طریق تیکت مستر اقدام کنید، ولی دم در $10 خواهد بود. بنابراین دوشنبه دوم فوریه اگر جوان بودم از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده که به تدریج با آقایتون میرسونم. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت و آقای مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندشون که ایشون را همراهی میکنن 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید 6 مارچ، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت ها تا 26 ثابت خواهد بود، بعداً احتمال افزایشی خواهد داشت. با شنونده عزیزی که فرمودن از انگلستان تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید. سلام.
سلام آقای دکتر، اجازه بدید من نظر خودم رو راجع به شما بگم.
نه نه این کارو نکنید.
نه
صبر کنید تو رو خدا. من معمولا دوستانی که آشنا هستم میدونن این کارو نمیکنن، منم این کارو دوست ندارم، چون اون وقت خودتون رو من اذیت میشیم. اینه که من در خدمتتون هستم. بفرمایید سوال و مشکل و مطلبی که لطفی تلفن کردی چیه؟ در خدمت.
ولی اینجوری احساس من سرکوب میشه.
ایبی نداره، من اینقدر احساسات خودم رو سرکوب کردم که اصلا الان پر از عقده و قده شدم. شما ولی یه ذره داشته باشید. به هر حال ممنونتون هستم. لطفی بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم بپرسم این آسیب‌های روحی و روانی که ممکنه هنگام زایمانی سخت بر بچه‌ها به وجود بیاد چیه؟ چون من تو چند تا از برنامه‌هاتون شنیدم بهشون یه اشاره‌های خیلی کوتاهی کردین.
بله ببینید عزیز، من و شما نخواهش کنم هستم در خدمت. من و شما قراره که راحت و آسوده به این دنیا بیام. امروز برخی از متخصصین معتقدن آنچه که اسمش حادثه در حقیقت تولده، فاجعه تولد. یعنی ما هممون در این مسیر آسیب میبینیم، برای اینکه این یکی از اون قسمت‌های طبیعتی که خوب درست نشده. یعنی طبیعت در طول تاریخ ندونسته چی کار میکنه. برخی از حیوانات وضعیت بهتری دارن، انسان نداره. دلایل خاص خودش هم در وارد بحثش نمیخوام بشم. حالا اگر این تولد یه مقدار با پیچیدگی همراه باشه و مشکلاتی به وجود بیاره و مخصوصا این مشکلاتی غالب اوقات و بیش از همه مسئله تنفس و رسیدن اکسیژن به دلایلی به مغز بچه نرسه و یا بچه حالتی پیدا کنه کبود باشه، سرخ باشه، سیاه بشه، بند ناف دور بر گردنش باشه، موادی به جاهایی بریزه که نباید بریزه، با وسایل مثل فورس پوینا بیرون کشیده بشه، تو این بیرون آمدن برخی از اوقات دست و پای بچه ها در بره که اتفاق افتاده و طولانی باشه، به نظر میرسه که احتمال این هست که مغز آسیب ببینه. و وقتی که مغز آسیب میبینه چند تا گرفتاری و بیماری با خودش میتونه بیاره که بیشتر چون زمینه در حقیقت آسیب سیستم عصبی و مراکز خبریه، کمبود توجه و تمرکز ADD، کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی ADHD، هایپر اکتیویتی، زمینه های برای افسردگی و مایه هایی برای استراب و وسواس و یا یه مقدار حتی خشم و عصبانیت رو میتونه موجب بشه. احتمالاً تأثیرات دیگه ای هم داره، به دلیل اینکه به هر حال 1/3 وزن بچه و 1/3 سلولای بچه در وقت تولد مغزشه و موضوع اصلی و اساسی اکسیژن و نرسیدن اکسیژن گرفتاری به وجود میاره. بنابراین اگر بچه اونجا آسیب دیده میتونه با مشکلاتی از این قبیل همراه باشه. گفتم احتمالش از امکانش از نه قطعی، و بعدم تا زمانی که به هر حال اونا علائم و نشانه خودشو نشون نداده من شما معمولا کاری نمی کنیم، یه مواظبت و مراقبت ویژه‌ای داریم، درست مثل که برای تصادف کردم یا آزمایشایی میکنن که ببینن این تصادف خطر جدی برای من به وجود آورده یا نه. برخی از وقت آورده که کاری براش میکنن، اگر بشه برخی از وقت نیورده راحت و آسوده خواهند بود. بنابراین چون اینا با قطعیت و قاطعیت همراه نیست بلکه با احتمال همراهه، فقط یه مواظبت و مراقبتی احتیاجه. ولی از اونجایی که فرض کنین من اگر 100 تا بچه ADD یا ADHD دیدم، به راحتی میتونم بگم 60-70 تاش تولد بدی داشته و بنابراین یه عامل مهمی است تو کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی که اصولا یا ریشه یا علامت و نشانه افسردگی هم هست، یعنی دیپرشن. اینه که باید اونها رو مواظب و مراقب بود.
چون من دخترم 6 سالشه، بعد این تولد این خیلی با سختی بود، یعنی به طوری که با فورسپس بیرون آوردم، بعد از سرش قبل از تولدش از سرش خون گرفتن که ببینن اکسیژن به مغزش میرسه یا نه. بعد به خاطر این پرسیدم. الان هم خیلی عصبانی و پرخاشگره، یعنی همیشه یعنی چجوری بگم داد و جیغ و این چیزا.
به هر حال میدونید عزیز، البته میتونست اینا هم نباشه، اینا دو باشه، چون من نمیدونم بقیه ویژگی های خانواده چیه، ولی میدونید یه مقداری متاسفانه افسردگی تو کودکان دو تا علامتشه که بیش فعالیتیه که عصبانیته، که تو نوجوانی هم هست. به همین جهت است که یه مقداری با یه متخصصی با یه دقتی بدون که بچه رو ببرید گزارش ها رو بدید تا بر اساس اون اطلاعات فکر کنن که یک آیا موضوع جدی است، و حالا صرف نظر از ریشش که احتمالش رو میدن، حالا باید چه کرد که این مسائل و مشکلات رو کم کرد یا از میان برد و یا نگذاشت که تبدیل به چیزهای دیگه‌ای بشه که گرفتاری های بیشتری رو به وجود بیاره.
متخصص
یه روانشناس باشه، یه روانشناس باشه. برخی از اوقات اون روانشناس ممکنه فکر کنه یه ذره موضوع جدی‌تر به متخصص این کار یا حتی به یه سایکیاتریست کودکان بخواد شما رو مراجعه بده.
بعد سوال دومم اینه که آقای دکتر، من چون من در این چیز زمینه آگاهی ندارم، اصلا چجوری با دخترم رفتار کنم که بتونه از خودش مواظبت کنه، نگهداری از این چیزای جنسی، آسیبای جنسی؟ مثلا این پارسال با دوستش همسایه‌مون بازی میکرد، بعد پسر مثلا 2 سال از خودش بزرگتره، بعد این پشت این شد انباری تو حیاتمون گفته بود که شلوارتو بکش پایین، بعد من این ناگهانی دیدمشون، بعد من نمیدونم مثلا این موقع ها باید چه رفتاری انجام بدن.
ببینید عزیز، بذار من به شما عبتر میدونید، من این بحثا رو توی مربوطه به 3 تا 7 سالگی بچه ها آوردم، چون دوران است که این موضوع هم مطرحه. چند تا اصل مهمه که فقط من شما تو ذهن داشته باشیم. اول این است که این پدر و مادر هستن که باید مواظب باشن نه بچه. یعنی همطور که وقتی من شما تو ماشین نشستیم، شما پشت فرمونید، شما که راننده اید مواظب باشید، من قرار نیست مواظب باشم. بنابراین این وظیفه پدر و مادره که بدونن بچه هاشون کجا هستن، با کی هستن و چه کار دارن میکنن. خیلی کار مشکلی هم نیست و به همین جهت است که یه توجهی باید داشت. دوم، وقتی بچه ها هم سن و سال هستن، خوشبختانه این کنجکاوی ها تقریبا هیچ معنایی نداره و هیچ خطر و ضرر جدی هم به دنبالش نیست، مگر اینکه پدر و مادر اون رو تبدیل به چیز عجیب و غریب کنن که در ذهن بچه بمونه. والا پسر بچه یا دختر بچه 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، البته حالا 2 سال یه ذره فاصله سنی کمی قابل سوالی هست، ولی نه اونقدر، ولی 6 مثلا 5 و 7 اگر بودن اونقدر معنایی نداره. سوم، به بچه ها میشه توصیه‌های کلی کرد، نه اینکه نگرانشون کرد، که ما یه قسمت پرایوت داریم، یه قسمت خصوصی و شخصی داریم، که این قرار است که همطور که همه میبینی الان مثلا شلوار پاشونه، شلوار پاش باشه، کسی مردم با هم دست میدن، مردم با هم بازی میکنن، ولی کاری به آلتهای تناسلی هم ندارن. اینم به صورت خیلی عادی و معمولی اونم اینجا اونجا بهشون گفت که یه هشداری داشته باشن، ولی فکر نکنن اگر یه کسی این کارو کرد یا اتفاقی افتاد خیلی اتفاق بدی افتاده. مهمش اینه که خودشون داوطلب نشن، شرایطشو به وجود نیارن، فرصتشو ندن، یا اگر اتفاق افتاد به ما بگن، یا به هر حال از صحنه خارج بشن که خاطر مناسب بشه، چیزی نیست. ولی قرار نیست بچه‌ها رو ترسون، قرار نیست این موضوع رو خیلی عجیب و غریب جلوه داد. ای بسا اون چه که میفرمایید اگر شماها دنبالش رو نگیرید تو اینا، چیزی هم نباشه، فقط به عنوان یه خاطره خیلی کم اهمیت و بیرنگ در ذهنش مونده باشه. ولی بچه‌ها به هر حال از 2.5 سالگی پدر و مادر به نظر من، یعنی 2.5 سال باید یه توجهی به این که لباسی مناسب و درست با تنشون باشه رو باید داشته باشن و این پیام خیلی عادی به صورت یه واقعیتی دیده بشه، به طوری که بچه بدون مثلا همه شورت پاشونه و هیچ کس هم شورتش رو جلو هیچ کس دیگه در نمیاره و بنابراین درخواسته که کسی بکنه، حالا هر کی باشه، جوابش نه، یا احتمالاً خارج شدن از اون صحنه است یا سراغ پدر و مادر رفتن. یعنی مسئله به همین عادی و این اون چیزیست که بچه ها رو میشه براحتی، نه اینکه بترسونیمشون یا اتفاق بدی میفته یا مثلا من چنین میکنم یا اون چنین میکنه، چون اون دنیای وحشتناک اولا نه مفیده و نه مسئله رو حل کنه. ولی مسئله اصلی و اساسی خود پدر مادرن. یعنی ما وقتی بچه ها بازی میکنن، حتی اگر وقتی همجنس هم هستن، باید بدونیم که اینا احتمالاً الان کجان و چه میکنن و به صورتی مراقب باشیم یا حداقل اوائل که مطمئن نیستیم نوع بازی ها چیه که اتفاقی از این قبیل نمیاد. فعلا برای بچه های همسن و سال بین سن مثلا فرض کنید 4 ساله تا 8 ساله این موضوع اهمیت چندانی نداره، این که قرار نیست من و شما خودمون رو نگرانش کنیم که اتفاقی افتاده یا نیفتاده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه آقای دکتر، سوالی دیگه هم دارم.
میدونید که سوال مربوط به بچه‌ها معمولا در لس آنجلس قرار یه دونه است. حالا چون شما از انگلستان هستید و انگلیسی هستید آخرش هم بفرمایید، در خدمتتون.
ولی من با این بچه‌ها با اون پسره که به دخترم من گفتم که دیگه اجازه نداره با بچه‌ی من بازی کنه، اگه دفعه بعد این درخواست کنه من میرم به مادرش میگم.
نه ببینید، حالا اونجا شما کار خرابش کرد. شما میتونید اگر فکر میکنید این کار درست نیست که نیست، و اگر فکر میکنید این بچه شیطنتایی داره که شاید داشته باشه و این مناسب نیست، رابطه رو قطع کنید تا اینکه مثلا برادر رو نمیدونم پدر و مادر رو برای چی مطرح میکنید.
چون میاد تو حیات ما باش بازی
میکنه به هوای این. نه گفتم. شما نه، آخه داستانی از شما نه. ببینید اون قسمت مسئولیت چه شد؟ قسمت مسئولیت این است که اگر من بدونم بچه‌م میره تو خیابون میره زیر ماشین، نمیذارم میره تو خیابون بره زیر ماشین دیگه. شما اگر فکر کنید رفتن تو اون حیات همراه با این بازی است، دو تا راه دارید، یا اونجا نره یا بچهای دیگه باشن یا خودتون اونجا باشید. این که راهش کنید تو نخواهید داشت. بنابراین اون مواظبت و مراقبتی است که احتیاج است، ولی اینکه اینو حالا تبدیلش کنید به یه موضوع عجیب و غریب، حالا اگر هر چی کردید همونجا نگهش دارید. برخی از اوقات هم یه هشدار اگر می‌بینیم بچه موضوع رو ساده و سطحی گرفته که موضوع اهمیت داره، ضرورت داره، به هر حال مسئله حمایت بچه هاست، ولی اینو نباید تبدیلش کرد به یه چیزی که بچه‌ها احساس بدی بکنن یا احساس بدی راجع به خودشون بکنن یا این موضوع رو تو ذهنشون ده ها و صد ها بار بیارن و ببرن و یه دنیای ذهنی غیر واقعی در ارتباط با این موضوعا و یا مثلا اگر دختران نسبت به پسر یا پسران نسبت به دختر پیدا کنن یا فکر کنن بزرگسالا در این گونه موارد دست به کارهای عجیب و غریب زن. این مسائل یه مقدار موضوعای ظریفه، یه مقدار جراحیایی است که باید با یه مواظبت و مراقبتی پیش رفت. بنابراین شما قرار مواظب فرزندتون باشید، نه اینکه فرزندتون یک مواظب خودش باشه، دو دیگران مواظب بچهای خودشون باشن که بچهای شما رو اذیت نکنن. این مسئولیت در مرحله اول فقط و فقط متوجه خود ماست.
بعد مثلا از خودش فیلم گرفته، من داشتم رانندگی میکردم بعد با موبایل شلوارش کشیده با این از خودش فیلم گرفته، بعد امروز نشون داد، من یه دفعه گفتم بعد گفت وات، بعد دیگه من ادامهش ندادم چون احساس کردم که مثلا خب شاید از این قسمت بدن خودش دوست داشته فیلم اون چی اون من
نه یه ذره اون بودار هست یه ذره دختر شما به نظر من سالا یا شیطنت پدری یا مادری رو داره، به هر حال اینا ارثی ان میدونید که، البته شوخی میکنم، نه یه ذره نشون میده که یه کنجکاوی تو این زمینه داره، یه مقدار بهتره باش حرف بزنی نه اینکه شما بهش اطلاعات بدید. مثلا بهش مثلا حرفتون میتونه این باشه که مثلا تو میدونی مثلا چند تا دختر تو کلاستونه، مثلا فکر کنید دخترها مثلا تواشون با پسرها چیه، مثلا دخترها موهاشون بلندتره نه بیشترشون، آره خب اون وقت مثلا صداشون چه جوریه دیگه، تو چی فکر میکنی، بذارید ببین چی به شما میگه و بذارید راحت حرف بزنه، اگر حتی حرفای عجیب و غریبی هم زد بشنویدش، کوشش ببینید دخترتون چی فکر میکنه. بعد در اون زمینه ها مثلا سوالتون این هست که خب حالا مثلا اگر رسید به حالتهای تناسلی، خب آره یه آدم ها دو نوعن دیگه، مثلا پدر تو و من، مثلا ببینید چی میگه، بعد ببینید حرفای دیگه اش، یعنی موضوع رو عادی کنید ببینید درش چه میذاره. یه زمانی هست که به دو دلیل، اولا فرزند شما فعاله، یعنی فرزند شماست که حتی میتونه دیگری رو تحریک کنه یا برانگیزه و شما نمیدونید، یا کنجکاوی اونه که از طریق ارتباطات بدنی یا بازی ها حتی به پسر اون فرصت و جرأت رو داده. خیلی از اوقات این رو میخواسته، خیلی از اوقات خودش رو تو اون شرایط وضعیت قرار داده. بچه ها رو اصلا دست کم نگیرید، اینا یه دنیای ذهنی و بسیار فعالی دارن و مانورهای خاصی میکنن، برای که اصولا از 4 سالگی به بعد این مسئله موضوع مهم و جدی تو ذهن بسیاریشونه. اینکه یه چنین کارایی هم میکنه مهمش اینه که چرا مثلا عکس گرفتی، نه چرا به معنی بعد، مثلا برای چی عکس گرفتی، مثلا میخوای چی کارش کنی، یه چی بشه، ببین خودش چی میگه، چرا شما میخواید پیش بینی کنید یا حدس بزنید اون چرا این کارو کرده، وقتی من میتونم
بپرسم. من فقط ساکت موندم چون واقعا نمیدونستم.
نه متوجه هستم. نه میتونی از خودت سوال کنی، مثلا مادر جون چرا این کاری کردی؟ یعنی مثلا خواستی چی بشه؟ مثلا از دستت هم عکس گرفتی، از صورتم گرفتی، چرا از اونجا گرفتی؟ چرا؟ مثلا میخوای چی کارش کنی، بعد مثلا کسی میبینه میخوای به کسی نشون بدی، مثلا چی بری چی میگه، ولی برانگیزید درش احتمالات رو، یا بذارید حرف بزنه، یا مثلا هیچ کس دیگه این کار کرده، هیچ کنون از دوستات مثلا یه حرفی اینجوری زدن، مثلا هیچ کس به تو هیچ وقتی همچی حرفی زد، مثلا دیدیم مثلا ما میریم عروسی عکس میگیرن، خب عکس میگیرن مردم مثلا لباس میپوشن، عکس میگیرن لباسای خوشکش، اون روز یادت مثلا برده تو بود ما مثلا عکس گرفتیم، اون وقت معمولا اینجا عکس میگیرن، تو دیدی مثلا هیچ کس دیگه از این عکس ها گرفته باشه، ببینید چی میگه به شما. یعنی ببینید بچه ها وقتی که کارهایی از این قبیل میکنن یه فرصت فوق العاده خوبی رو برای پدر و مادر به وجود میارن که بتونن ارتباط برقرار کنن و بچه هاشون بشناسن، چون بچه و یا اصلا انسانی موجود بسیار بسیار پیچیده ای. ما از 10 تا 100 تا حرفی که در ذهن و ضمیر اون میاد یکیش هم ابراز نمی کنیم و ای بسا 5 تا 10 تاش حتی آدم هایی بسیار به ما نزدیک هم ازش خبر ندارن. برام این هر اندازه که بشه بچه ها رو کمکشون کرد که خودشون رو ابراز کنن، اکسپرس کنن و سوالاتشون رو مطرح کنن، فکرهایی که تو سرشون میاد، تخیلات و تصوراتشون هم برای خودشون شناخته تر شده تر میشن و بنابراین از درون خودشون خبر میگیرن و تبدیل به یه موجود پیچیده مبهم ناشناخته برای خودشون نمیشن که یه ذره از خودشون دور بشن یا نگران بشن یا به گونه دیگه وانمود کنن. هم برای ما مشخص میکنه واقعا در ضمیر و ذهن دختر کوچیک من چه میگذره. ای بسا ترجم نکنید مثلا دختر شما یه موضوع جدی ذهنشه، حتی مثلا یه حساسیتی داره در خصوص که چرا پسرها یه جور دیگه هستن و این یه جور دیگه است و اصلا از یه جایی پیدا شده که کسی یه حرفی زده یا یه روزی که یه اتفاقی افتاده یا یه روزی که برنامه‌ای تو تلویزیون دیده که شما اصلا ازش خبر نداری. این است که همیشه باید از اینا استفاده کرد برای که بتونیم اطلاعات بیشتر و بهتری بگیریم و از این طریق بتونیم واقعا بچه‌هامون رو کمک کنیم. ولی کل این موضوعها موضوعای کم اهمیتی هستند مشروط بر این که ما بتونیم به درستی اون رو ببندیم، اگر نه میتونه مسئله افری باشه. من به پیام ها بستم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت قربونتون برم، خوشحال شدم عزیز، مرسی، روزتون بخیر. شنگار اجمن برای چند پیام با ما باشید.
هر شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر من مرجان روانبخش، حسابدار CPA و بازرس سابق اداره IRS در رابطه با امور مالی و مالیاتی با شما صحبت می کنم. 818-530-2263.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری های شایع با شما به گفتگو می نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو، 818-990-40-30.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام در ایرواین اورنج کاونتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. بنیاد غیرانتفاعی خیام از طرف اداره آموزش و پرورش شهر ایرواین انتخاب شده است تا مسئولیت آموزش زبان فارسی بعد از ساعات درسی در مدرسه های ایرواین را به عهده بگیرد. After School Classroom Enrichment. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org پوری قهرمانی تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. من صداتون یه ذره آهسته است، ببخشید منو باید بلندتر صحبت کنم.
بلندتر شد الان.
یه کمی باید بهتر بشه. ممنون. نزدیک گوشی باشید چون صداتون خیلی شفاف هم نیست.
الان چطوره؟
الان عالی شد، ممنونم.
خب بله. دکتر بنده سوالی داشتم درباره مذهب. من گاهی اوقات از صحبت‌های شما این برداشت رو می‌کنم که شما دید نسبتاً منفی به مذهب دارید، ولی گاهی اوقات این برداشت رو می‌گم که دید مثبت‌تری دارید. لطفاً یه توضیح در این باره بدید.
نه آخه اون کار درستی نیست. من قرار نیست که درباره عقیده و نظرم اینجا حرفی بزنم. شما اگه سوالی دارید مطرح کنید، اگر چیزی تو همین زمینه به ذهنتون اومده. چون خب اون گونه نصب کنید، صبر کنید. من همونطور که بارها عرض کردم، داوطلبانه ممکنه برخی از اوقات درباره موضوعی که فردی یا شخصی هست عقیده و نظری داشته باشم و ابراز کنم، ولی اون چیزیه که خودم تصمیم گرفتم. ولی اینجا ننشستم که کسی از من درباره مسائل شخصی یا عقیدتیم یا فکرم یا زندگیم یا بچه‌هام سوالی بکنه. اون کار درستی نیست، برای که اون یه جنبه دیگه داره. دوستان خودشون داوطلبانه لطف میکنن رو خطش میارن درباره زندگیشون صحبت کنن، ولی معناش این نیست که از اون طرفم وجود داره. شما اگر مطلبی به ذهنتون اومده نصب کنید. برای که میخوام شما راحت باشید، مطلبی به ذهنتون آمده، خودتون مثلا باور و نظری دارید و احتمالاً یه نظر و باور دیگری رو فکر میکنید یا حس میکنید از من شنیدید، بفرمایید، من اونو با کمال میل توضیح خواهم داد. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بله، من اصلا قصدم این نبود که سوال شخصی در واقع کرده باشم، فقط این گاهی اوقات حس میکردم که مثبت‌تر گاهی اوقات منفی‌تره. یعنی گاهی اوقات مثالایی که میزنین مثلا از ادبیات دینی گاهی اوقات استفاده میکنیم به شکل مثبتی، اینو یه ذره به اصطلاح کنجکاوم کرده بود که قصد چیزی نداشتم، منظورم سوال شخصی نبودش، شاید خیلی کلی تر بوده.
نه من اصلا چیز گله‌ای ندارم، فقط خواستم به صورتی باشه که با روال برنامه خود، ولی در حسن نیت شما و محبت شما شکی ندارم، اصلا اون بحث من نیست. این است که عرض کردم، ببینید مثلا فرض بفرمایید، بذارید مطلب یه ذره اینجوری بشکافیمش. شما میدونید که ما سه تا سیستم آگاهی داریم، یه سیستم علمی داریم، یه فلسفی، یه مذهبی. اما این سیستم مذهبی یه سیستمی است که شما وقتی که به عنوان مذهب نگاه میکنید، از نظر یه عده‌ای از بهترین بهترین‌ها توشه تا بدترین بدترین‌ها، به مفهوم عامش. یعنی شما، چون شما که نمیتونید برگردید بگید که من درباره این مذهب یا مذهب خودم صحبت بکنم، وقتی شما یه بحثی درباره فرض کنید مذهب میفرمایید، من به راحتی میتونم به شما بگم که یک، خود مذهب وقتی خودشو اعلان کرد، دو، پیروان ادیان و مذاهب برخی از اوقات بهترین ها رو در بسیاری از زمینه ها به دنیا دادن و برخی از اوقات بدترین فجایع و جنایات رو به اسم مذهب انجام داد. پس روزی که شما یه بحث کلی دارید خارج از هر مسئله مذهب مشخص و معینی، مهم اینه که راجع به چی دارید صحبت کنید. درست راجع به انسانی صحبت میکنید که موجب زندگی دیگری میشه یا انسانی که قاتل دیگری رو میکشه. بنابراین شما من بفرمایید که توی نظر متفاوتی راجع به انسان داری، مخالفتی ندارم، حرفتون درست. در خصوص مذهبم هم همینه. بنابراین برمیگره به موضوعی که مطرحه. حالا این یه طرف قضیه است. دوم این که موضوعای مذهبی برخی از اوقات اصلا موضوعای مذهبی نیستن، یعنی در یه چارچوب یه مقدار دقیق‌تری اگر وارد بشیم، اینا استفاده و سوء استفاده هایی است که شده و داره انجام میشه و به همین جاست که مطرح. فرض بفرمایید در مطلبی که با شنونده عزیز اول داشتم، وقتی شما به ازدواج میرسید، بحثی نیست که کدام مذهب درستی یا غلطی یا خوبه بده، تفاوت مذهب مشکلاتی برای آدم‌ها تو زندگی به وجود میاره. بنابراین اونجا خیلی راحت میتونه موضوع مطرح بشه، ولی این معناش نیست که من نظر، نه اینکه بگم شما اینو فرمودید، تا نظر منفی راجع به مذهب دارم. اصلا حرف این است که ادیان چون یه راه و روشی هستن، وقتی دو تا راه و روش مختلف متفاوت متضاد هست، میتونه آدمایی که میخوان با هم باشن رو دچار اشکال کنه. حالا این رو یه کسی میتونه اینگونه تلقی کنه که من نظر منفی دارم، یا درست برعکس، وقتی شما بفرمایید من میخوام با کسی ازدواج کنم که از نظر دینی و اعتقادی شبیه و مانند من هست و خیلی هم به هم نزدیکیم، یعنی حتی همون اصول و باورهایی که داریم شبیه همه، به من این پیام میده که خب حداقل شما در این زمینه مسئله و مشکلی ندارید. تازه خود این کمک میکنه که بیشتر به هم نزدیک بشید و در بسیاری از زمینه‌ها توافق داشته باشید. پس اینجا مذهب و اینکه شما هر دو یک دین و مذهبی دارید عامل وحدت بخشه. به همین جد است که من در کتابم که 50-60 صفحه راجع به مذهب نوشتم، کتاب جامعه امروز که ابتدای سال 75 نوشتم، در اونجا بیان میکنم که مذهب یه عامل وحدت بخش داشته، آدم ها رو دور هم جمع کرده و یه عالم تفرق انداز و کشدار داشته. بنابراین برمیگرده که راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. یا فرض بفرمایید شما میرید سراغ امور اخلاقی، غالب اوقات میشه جنبه‌های مثبت رو یا بیشتر اوقات دید، ولی بسیار از اوقات این جنبه‌های مثبت واقعیت نداره، برای که قوانین و اصول دیگری که آمده کاملا اون زمینه‌های اخلاقی رو رد و نفی میکنه. بنابراین این فقط یه بازیه. و یا برخی از اوقات شما میبینید وارد حریم قانونی شده و مسائل قانونی رو مطرح کرده که امروز غلط، بد، حتی موجب گرفتاریه. بنابراین خب معلومه وقتی من به اونجا میرسم، چون کاری به مذهب ندارم بلکه به موضوع دارم، به خودم اجازه میدم که باش مخالفت کنم و باش مسئله داشته باشم. خب حالا اینجا اگر یک کسی پیرو اون اعتقاد هست، احساس میکنه که این مطلبی است علیه اون نظریه، و اگر او رو به عنوان مذهب و مذهب حق بدونه، خب فکر میکنه من با مذهب مخالفم. بنابراین نظری در این باره دارم، نه اینکه ندارم، برای که میدونید خود شما بهتر از من میدونید، شما درباره موضوعی مانند مذهب باید قبول بکنید که اصلا مهمترین مسئله این است که اگر من و شما 5 ساعت 10 ساعت وقت صرف کنیم، شاید بتونیم توافق کنیم که هر دو تامون در این راجع به چی صحبت میکنیم. برای اینکه برای یه دی مثلا فرض بفرمایید مذهب باور به خداست، در حالی که برای یک کسی مذهب ممکنه عبارت از نجس و طاهر باشه و اصلا یه قصه دیگریست. برای یک کسی مذهب میتونه مسائل اخلاقی باشه، برای یک کسی دیگه مذهب بهانه‌ای برای کشتن کسی است که دینش متفاوت، و همه اینا تو همون چارچوب قرار میگیره. به همین جاست که اصولا امروز موضوعی مذهبی موضوعی ایدئولوژی هستن، یعنی ایدئولوژی، و موضوع ایدئولوژی معناش این است که خوب و بد رو کنار هم دارن و با هم دارن، و اون آدمایی که در زندگی به دنبال ایدئولوژی دیگه نیستن و آرمان خواهن، یعنی معتقدن این نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان بینی من همش باید درست و خوب باشه، هر چیش غلطی میرزم دور، هر چیش نامناسبی میرزم دور، و دائما هم در حال والایش و پالایشش هستم که درست باشه، اینا میگن ما ویار ایدئال، ویار آرمان خواهیم، و انسان سالم آرمان خواه نه ایدئولوژی. چون ایدئولوژی یعنی من یه مجموعه رو قبول میکنم، خوب و بدش هم همه رو با هم، و خب بسیاری معتقد هستن مشکل دنیا امروز ایدئولوژیه، مشکل دنیا قرن 19 ایدئولوژی ها رو ما به وجود آوردیم، قرن 20 ایدئولوژی ها رو به کار گرفتیم، بشریت رو با جنگ و خونریزی و مشکلاتی روبرو کردیم که اصلا ضرورتی نداشت. به همین جاست که بسیاری معتقدن قرن 21 پایان عصر ایدئولوژی، یعنی دوران ایدئولوژی به سر اومده. هیچ مجموعه ای که با خودش خوب و بد و درست و غلط داره درست نیست. یعنی من و شما قرار نیست که یه مرغ رو بگیریم همجوری بخوریم، حالا پرش هم بخوریم، نوکش هم بخوریم، هرچی تو شکمش هم هست بخوریم. نه، ما این مرغ رو میگیریم، آنچه که برای بدن ما درست نیست رو دور میکنیم، اون چیزی که با بدن ما به عنوان ماده غذایی هست رو ازش استفاده میکنیم، در حالی که در طول تاریخ مسئله قبول همه چیز یا هیچ بوده، و این خودش یه نظامی است که تو سیستم‌های مذهبی غالب اوقات دیده میشه، حتی برخی از اوقات پرسش و سوال هم نمیشه کرد و فقط باید اطاعت کرد، و اینجاست که یه مقدار سوالات جدی و اصولی رو مطرح می‌کنه. بنابراین اون چیزی که برداشت شما هست رو من باش مسئله‌ای ندارم، برداشتون درباره لغت مذهب دارم، ولی برداشت درباره موضوعی مذهبی ندارم. درست مثل اینکه شما اگر با من یه بحثی بفرمایید درباره مثلا اقتصاد سرمایه‌داری، من در حالی که مثلا میتونم به جنبه‌های مثبت اقتصاد سرمایه‌داری اشاره کنم، سخت با بسیاری از جنبه‌های این اقتصاد سرمایه‌داری و این بازار آزاد لعنتی دروغ سخت مخالفم و می‌جنگم. و اگر شما با من یه بحثی درباره مسائل مارکسیستی یا سوسیالیستی بکنید، در قسمت مارکسیستی میدونید که بسیاری از باورها و اصول رو به عنوان مسائل اخلاقی انسانی اجتناب ناپذیر میپذیرم و باورم درسته، ولی در با بسیاری از مطالب دیگه سخت نظر مختلف و متفاوت دارم، در حالی که یه همچین چیزی رو در زمینهای سوسیالیستی ندارم. علت چه این است که در زمینهای سوسیالیستی فکر میکنم جنبه‌های بد و منفیش خیلی خیلی کمتره و جنبه‌های مثبتش خیلی خیلی بیشتره. بنابراین اگر شما منو بین کپیتالیست و کمونیست و سوسیالیست بگذارید، معلومه که راه اگر قرار باشه یه جوابی بدم، که البته این جواب تازه خود سوسیالیست انواع و جنبه‌های مختلف داره، معلومه که من به سوسیالیسم خیلی نزدیکترم تا به کپیتالیسم و به کمونیسم، و چون ای با ایرادهای این دوتا رو خیلی خیلی بیشتر میبینم و سوسیالیست رو کمتر و هست سوسیالیست رو خیلی خیلی بیشتر میبینم از کپیتالیست و کمونیست. بنابراین مهم این است که اینا رو با چه مجموعه مطرح میکنین، حتی موضوعی کوچکتر. یعنی مثلا فرض بفرمایید شما با یک کسی صحبت کنید، بگید تو به خدا، به وجود خدا باور داری یا نه، و او به شما بگه بله یا نه، ولی اون خدایی که او باور داره رو ای بسا شما اصلا نمیتونید یک آن قبول کنید و تحمل کنید. درسته بحثتون راجع به خداست، ولی هر آدمی وقتی میگه من به خدا باور دارم، کدوم خدا؟ این خدایی است که مثلا مهربانه، این خدایی است که فضال و بخشنده است، یا یه خدایی است که فقط تنبیه کننده است و شکنجه گره؟ چون بسیاری از مردم تصویر و تصوری که از خدا دارن و خدا رو در زندگیشون هم اونجا که مثلا مواظب و تنبیه کننده و انتقام گیرنده و کوبنده و کشنده و آتش زننده هست میبینن، و بنابراین خودشون هم با بقیه در ارتباط با کسانی که خدا ندارن همچنین اونها رو با آتش میکشن، در حالی که کسی دیگه ممکنه به جنبه خوب و مهربان و فضال و بخشنده او توجه داشته باشه و بنابراین با کسی که به اون خدا باور هم نداره همچنان خوب و مهربونه. بنابراین شما اگر یه کسی به شما برگرده بگه من این اتفاق برام افتاده، یه کسی مشخص از شما بپرسه، حالا تو جمع‌های دود که مثلا تو به وجود خدا باور داری، سوال نیست که کدوم خدا، نه اینکه خدا چند تاست، تو چه خدایی رو در ذهن داری از من می‌پرسی. به همین جهت حتی اگر یه کسی به من برگرده یا به شما برگرده بگه تو به آزادی اعتقاد داری یا نه، مقصود از آزادی چی؟ آیا مقصود از آزادی بی‌قانونی و بی‌بندوباری؟ نه، چون اصلا اون همچین مفهومی وجود نداره. ولی اگر آزادی یعنی انتخاب قانون درست، انتخاب قید و بند درست، معلومه بهش باور دارم. بنابراین این موضوع در جاهای مختلف بسیار متفاوته و به همین جهته که متاسفانه گفتگوها اگر خیلی سوال مشخص و روشن نباشه و تعاریف دقیق نباشه، من نمیدونم آدم ها چجوری میتونن مطمئن باشن که دیگری رو فهمیدن یا نظرش رو میدونن. بنابراین اگر شما من بفرمایید، چون من به دلایلی که کارم این هست و بوده، در حالی که با موضوعی مذهبی آشنام، با موضوعی سیاسی آشنام، ولی موضوعی سیاسی رو در حد علم سیاست، فلسفه سیاست، فن سیاست، تجزیه و تحلیل های سیاسی باش راحتم. ولی اگر اینو بخواید ببرید توی سیستم های حکومتی خاص که حالا شما میتونید تبدیل بشید به موافق و مخالف و فعال سیاسی، در حالی که در این زمینه جا دارم، نظر دارم، پوزیشنی هم دارم، ولی اون رو طرحش رو مناسب نمیدونم. درست و غلط نه، خوب و بد نه، مناسب نمیدونم. درست بس که چند تا بچه نشستن شما یه سری حرفا رو نمیزنید. یا درباره موضوع مذهبی، از اونجایی که بیشتر مردم متاسفانه باورهای مذهبی رو اولا درباره آنچه که میدونن با یه دقتی و درستی نمیدونن، آگاه نیستن که اصلا این زمینه ذهنیشون حتی وقتی خودشون رو منتسب به کسی میکنن اصلا چه هست، و بعدش بیان مطلب رو و یا انتظاری که دارن بسیاری از اوقات با اون موضوع نمیخونه. نتیجتا شما گفتگوها رو اگر ندونید به درستی اداره کنید، غالب اوقات هم موجب سوء تفاهم میشه، هم اختلاف میشه، هم تأثیر بد و منفی داره و هیچ فایده برش مترتب نیست، برای اینکه برخی از اوقات موضوع از آغاز به درستی روشن و شناخته و شکافته نشده. به همین جهت که موضوعهای مهم جای سوال داره. حتی بذارید از اون مرحله بیایم پایین. فرض کنید یک کسی شما بگه که نظر راجبه پرورش تعلیم تربیت چی؟ اگر یک کسی نظرش درباره پرورش و تعلیم تربیت اون نگاه قدیمی ترس و تنبیه و کنترل، من 100% باش مخالفم. 100%. یعنی یک کسی پرورش تعلیم تربیت و ترس و تنبیه و کنترل بگیره که در طول تاریخ بوده و هنوز بیشتر از نیمی مرز مردم دنیا تنبیه و ترس و تنبیه و کنترل اساس پرورش تعلیم تربیت داره. ولی اگر یک کسی مقصودش از پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، هدفش از تعلیم انتقال دانش و فن و مهارت به فرده و هدفش از تربیت انتقال اصول ارزش‌های مطلق اخلاقی و میل به کمال در فرده، معلومه که من 100% باش موافقم. بنابراین اگر یک کسی به من بگه شما با تربیت بچه‌ها موافقید یا مخالف، کدوم تربیت؟ یا حتی اون سوالی که در آغاز از من میکردن که بعد از این مقدار گفتگوهایی بسیار یه مقدار روشن شده ولی هنوز مطرحه، آیا شما بچه‌ها باید آزاد باشن؟ خب این سوال غلطیه، مگر اینکه توضیح بدیم مقصود از ما از آزادی چیه. اگر مقصود از آزار اینه که هر کس هر کار دلش بخواد بکنه و ضمناً قانون و نظم و ترتیبی حاکم نباشه، حتما من با این آزادی مخالفم. اسم این آزادی نیست. از همچین چیزی هم ممکن نیست. در حقیقت بچه را آزاد گذاشتنی گذاشتن به این که بر اساس میلش که میتونه ناشی از گرفتاری و بیماری و زمینهای طبیعی باشه عمل بکنه. برادرش خیلی راحت بزنه از پشتونم پرت کنه پایین چون اسباب بازیشو برداشته. ولی اگر مقصود ما از آزادی انتخاب قاعده و قانون درسته و به بچه کمک کردن که انتخاب بکنه کار درست رو و راه درست رو و اون رو در مسیری به کار بگیره که موجب رشدش بشه و در این حال این آزادی موجب رشدش و شادیش و لذتش و رضایتش بشه، معلومه این تعریف از آزادی رو من درست میدونم. به همین جهت وقتی شما صحبت از دموکراسی میکنید، اگر قصد شما از دموکراسی مردمانی هستند که میپذیرند که ما با هم برابریم و یکسانیم و حقوق همدیگر رعایت میکنیم و منشور حقوق بشر رو قبول دارن و در این چارچوب با هم گفتگو میکنن تا به واقعیت برسن، رو من میفهمم. ولی اگر کسی فکر کنه دموکراسی یعنی انتخاباتی که یا فرمایشیه یا آدم‌ها از تو صندوق در میان یا آدم‌ها رو تحمیق میکنن یا آدم‌ها رو میخرن، خب معلومه اسم این دموکراسی نیست، حتی انتخابات داشته باشه، چون انتخابات مساوی دموکراسی نیست. به همین جهت است که وقتی یه جای انتخابات میشه نمیشه که ما به اینها دموکراسی رو دادیم. مثلا خنده داره این حرف. این کسانی که اتفاقا انتخاب شدن نه از آن مردمن و نه برای مردمن و نه در خدمت مردمن، اینا جلادان مردمن. پس بنابراین انتخابات که وقتی که اصولی درش رعایت نشه اسمش انتخابات نیست و اسم یه جایی که توش انتخابات میشه که حکومت دموکراسی نمیشه و مفهوم دموکراسی نیست، مگر اینکه شما تعریفتون از دموکراسی انتخاباتی که برای من نیست. بنابراین تو این گونه موضوعها یه مقداری همونطور که خود شما هم دقت فرمودید جا هست. من به پیام هام رسیدم. اگر دلتون تو این زمینه میخواد صحبت و سوالی داشته باشید، باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میلی شما.
اگه بشه یک سوال تمنا میکنم
روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، پس من اگه با اجازه سوالی یه ذره مشخص‌تر بکنم. بله، این صورتش که من تو بحث‌های قدیم اونا گفتم خیلی کوچیک شنیدم که شما اشاره کردین به اسطوره آفرینش و یه اشاره مثبتی کردین، یه برداشت جالبی ازش داشتین. اینو میتونین لطفاً یه توضیح بدین
دربارش؟ چشم. ببینید، من میدونید که ما در شرق، که البته در غرب اینجوری نیست، یعنی شما اگر به ادیان هند و اروپایی مراجعه کنید اینجوری نیستن، به ادیان افریقایی مراجعه کنید اینجوری نیستن. شما بیاید به آنچه که از قبایل اینکا و مایا و اینا در امریکای جنوبی و مرکزی هست نگاه کنید، اینو نشته. ما در شرق و مثلا در سلسله ادیان سامی یه بحثی درباره داستان آفرینش داریم که البته دو تا تکس هم هست که از قبل از اون بوده که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، که اینا یه جوری هم کنار هم گذاشته شده که به هم هم نمیخوره. ولی شما یه ماجرای داستان آدم و حوا دارید که از توی این داستان آدم و حوا فرض ما بر این گرفتیم که آدم چون مخالفت کرد با فرمان خدا در حالی که خدا به او آزادی داد، ولی خدا هم نخواست آزادی او رو محدود کنه یا نگذاره، ولی گذاشتش، یا حالا هر جور که بخوای توجیه کنید، و آدم کار خلافی رو که خدا مخصوصا گفته بود و فقط گفته بود فقط این یک کار رو نکن کرد، ازش نتیجه که گرفتن این است که انسان پس گناه کرد چون مخالف فرمان خدا حرکت کرد، ولی این گناه موجب هبوط و سقوط آدم شد به روی زمین. حالا این خودش جای گفتگو داره، ولی شد. و در نتیجه این ماجرای گناه به انسان منتقل شد. حالا یه پرسشی مطرح است که یه کسی اشتباه کرد، اولا با یه اشتباه چرا ملعون میشه و چرا دیگه همه ملعون میشن و همه گناهکار میشن، و بعدم خب یه راهی برای از میان بردن این گناه ارائه شده. من ازش یه چیز دیگه‌ای که فرمودید میفهمم، یعنی فکر کنم اگر این اسطوره و داستان رو کمطور که به درستی فرمودید یه داستان هست، چون اگر نظرمو بخواید، امیدوارم به کسی بر نخوره همچی اتفاقی که اینجوری نیفتاده، چون خیلی خیلی جای سوال داره، ولی اگر این رو به صورت اسطوره و به صورت یک بیان اخلاقی و فلسفی بگیریم، ازش دو چیز میبینم که خداوند به انسان نعمت و آزادی رو داده و در وسط همه موجودات او رو آزاد گذاشته که به خاطر اون خلاقه، و بنابراین آزادی رو تا اونجا گذاشته که در بهشت خدا، در حالی که فقط یه دونم بوده و احتمالاً حالا بیشترم بود فرق نمی کرد، ادارش هم مشکلی نبوده و می شدن مانع شد که نشدن، او از آزادیش استفاده کرده، ولی برای رفتن این آزادی رو استفاده کرده برای برست بردن آگاهی، برای که اون درخت و میوه هم درخت آگاهی بود. پس بنابراین انسان با دو تا مشخصه برجسته میشه از بقیه موجودات، از جمله حتی فرشتگان، یعنی اونها که هیچ وقت خطا نمی کنن و همه به فرمان خدا هستن برای که آزاد نیستن، ولی انسان آزاد، آزادی و آگاهی دو تا مشخصه انسان. و من فکر میکنم از اون داستان اگر ما این نتیجه رو میگرفتیم و همکنون بگیریم که انسان یه موجودی است که باید با آزادی به آگاهی برسه، از آگاهیش استفاده کنه، آزاد بشه، همه چیز رو ساختیم. حتی توی تجزیه و تحلیل مقدار عمیق و دقیق تری میشه این گونه رسید که مسئله اصلی و اساسی انسان میل به آگاهی است به هر هزینه، که دقیقا دیدید حتی به قیمت سقوط و هبوطش از بهشت و مخالفت با فرمان خدا کرد. یعنی من فکر میکنم از این بالاتر باشه. پس مسئله اصلی و اساسی انسان که امروز یه بحث جدیه، حتی به نظر من روانشناسی و فلسفی داره که من در این کنفرانس هم دارم، این است که مشخصه اصلی انسان این است که من به دنبال آگاهیم. و اینو شما در کودک و در کودک انسانی میبینید. شما اصلا بچه رو به مجردی که به خودش میاد میبینید که میخواد دنیا رو ببلعه و همه چیز رو بدونه و بفهمه و بشناسه، و همینقدر که راه افتاد میخواد سر از همه چیز در بیاره و همه چیز رو به آزمایش میکشه، به گل دست میزنه، به پرنده دست میزنه، ظرفای آشپزخونه رو بیرون میرزه، تمام لباسا رو از توی جایی که هست به بیرون پرتاب میکنه، همه چیز میخواد سر در بیاره، میخواد لمس کنه، تچ کنه، همه چیز تازه میبره به نزدیکترین جایی که بتونه بیش از همه حسش کنه که دهانشه، و بعد از اینکه این کارو کرد برای که ببینه چه هست پرتابش میکنه، بنابراین همه چیز میره به دهانش و آدم پرتاب میشه. این مرحله سنسوری موتور، مرحله حسی حرکتیه. و بعدم شما به یه بچه 3-4 ساله نگاه کنید که بزرگترین شور و شوقش که او رو به هیجان میاره که مطالعاتش میده میل به دانستن. حالا ما این میل رو متاسفانه با سیستم تربیتی غلط خانواده و آموزشی به مقدار زیادی به هم می‌ریزیم، حالا اون بحث من نیست، ولی پس مسئله آگاهی موضوع انسان. اما در آگاهی یه شرط اصلی و اساسی نهفته است و اون بی‌طرفیه، نه بی‌تفاوتی، بی‌طرفی. یعنی من آگاه بی‌طرفم، یعنی از قبل تصمیم نگرفتم که جواب مطالعه چه در میاد، من از قبل تصمیم نگرفتم که شما آدم خوبی یا بدی هستید، میام ببینم شما آدم خوبی یا بدی هستید. از قبل تصمیم نگرفتم که قد شما بلنده یا کوتاست، میام ببینم قدتون بلنده یا کوتاست. بنابراین مسئله اصلی و اساسی انسان میشه میل به آگاهی، در حالی که این اشتیاق برای دانستن واقعیت و حقیقت با بی‌طرفی کامل همراهه. حالا که با بی‌طرفی همراهه، در جهان واقعیت تبدیل میشه به علم، یا در جهان علم تبدیل میشه به واقعیت، در جهان فلسفه تبدیل میشه و مذهب به یک اعتبار حقیقت، یعنی آنچه باید باشه، در دنیای هنر میشه ترکیبی از این واقعیت و حقیقت، در روابط انسانی تبدیل میشه به موضوع عدالت و انصاف، و در روابط احساسی و عاطفی تبدیل میشه به محبت و عشق. یعنی بحثای امروز وجود داره که همینقدر که انسان خمیر مایه میل به آگاهی و داناییش رو به کار میاندازه و اساس این میل به دانایی و آگاهی رو در بی‌طرفی کامل میگذاره و کوشش میکنه حتی با وسواس واقعیت رو بدونه، حالا در جهان علم و هنر و فلسفه و روابط انسانی و روابط احساسی عاطفی به اوج همه صفتهایی میرسه که امروز من و شما میشناسیم و اصولا مشخصه عقل انسانی یا رشنال مایند و تینکینگ که تنها قسمت آزاد وجود انسانه، آزادی و انسان به همین دلیله که از بقیه موجودات متفاوته به دلیل عقلی که داره و به خاطر این عقلی که داره آزاده و چون میتونه این عقل رو اگر داشته باشه برای آزادی خودش استفاده کنه، از زندان طبیعت و تاریخ و فرهنگ و جامعه و کودکی و خانواده و گذشته میتونه خودش رو آزاد کنه و به دلیل اینکه میتونه خودش رو آزاد کنه تبدیل میشه به یه موجود اخلاقی، برای که امور و اصول اخلاقی معنا پیدا میکنه و تبدیل میشه به یه موجودی که صاحب وجدان میشه و دادگاه داخلی و درونی داره و موضوع مسئولیت و ریسپانسیبیلیتی مطرح میشه، در حالی که اگر شما انسان رو ازش آزادی بگیرید دیگه مسئول نیست، دیگه وجدانی در کار نیست، دیگه اخلاقی در کار نیست. او وقتی که قرار حرف زشت بزنه حرف زشت میزنه، مجبوره. وقتی هم که باید حرف خوب بزنه حرف خوب میزنه و دیگه هیچ اهمیتی خوب یا بدیش نداره. بنابراین مسئله آزادی است که انسان رو انسان میکنه و این آزادی به خاطر آگاهی به دست میاد و با این آگاهی آزادی بیشتر به دست میاد، برای که با این آگاهی و آزادی است که من همه قید و بندا میتونم آزاد بشم و به عنوان یه انسان اگر 50 سالمه 50 ساله زندگی کنم، نه 45 ساله و 7 ساله و 2 ساله ای که قبلا بودم و بار همه گذشته رو بکشم. بنابراین وقتی که خدمتتون عرض میکنم به من بگید دو تا صفت اصلی و اساسی انسان چیه، پاسخ من معلومه چیه: آزادی و آگاهی. و این دوتاست که هیچ مانعی جلوش نباید باشه و هیچ شرط و شروطی نباید داشته باشه و این میل با آگاهی که اصلا فکر فرقی نمی کنه که شما 40 سالتونه یا 60 سالتونه یا 70 سالتونه. من امروز از سفر سه روزه می آمدم، تمام راهم رو با یکی دو سه تا سیدی که داشتم کوشش میکردم یه چیزایی که نمیدونم که فراوون هست رو بدونم و اصلا خوشحالی من این بود که تو راه که دارم میام هیچ کار دیگه ای ندارم جز شنیدن این مطالب و بسیار خوشحال هستم که خوشبختانه وقتی نزدیک شهر شدم همه اونا رو به آخر رسوندم. حالا علتی که خدمتتون عرض میکنم اینه که مسئله اصلی و اساسیه و من تصمیمم یا ذهنم یا نظرم این گونه است که من ترجیح میدم که اگر داستان خلقت رو بفهمم به اون گونه ازش آگاهی و آزادی رو در میارم که واقعیت که به نظر من موضوع پذیرفته شده قطعی نهایی در حد ممکنی که در دنیای علم هست، علمی است و بحث فلسفی است و بحث اخلاقی است و بحث انسانی است. حالا من بیام از توش ماجرای گناه اولیه رو در بیارم که نگاه کنید به تاریخ که باش چه کردن و نگاه کنید به مطالعاتی که در این زمینه شده که انسانی که خودشو گناهکار و بد میدونه چقدر بدی و گناه بیشتری میکنه و بازیایی که داره. پس بنابراین من راحت ترم که اگر اون داستان رو یا به فرموده شما اون افسانه و اسطوره رو ازش بخوام نتیجه علمی، عقلی، فلسفی، اخلاقی، انسانی بگیرم، از توش آزادی و آگاهی انسان رو در بیارم که اساس بحث بوده تا یه نتیجه گیری دیگری که به نظر من اصلا نبوده و فرقی هم نمی کنه و فایده هم به نظر من نداره. ولی اون وقت است که خب طبیعی است آنچه که فرمودید من میتونم نظری مختلف و متفاوت داشته باشم، ولی در این زمینه نه اصراری دارم نه اون چیزی که اون برداشت و دریافت هست رو بد و غلط میدونم، بلکه فکر میکنم این بهتره، این درسته، این مفیده، این سازنده است، این راهنماست، این راهگشاست، این با عقل و علم و گفتگوهای فلسفی و مایه‌های اخلاقی و انسانی سازگارتره و در نتیجه راحت‌ترم که موضوع رو این گونه ببینم. و تازه درباره کل این ماجرا اگر کسی بخواد صحبت کنه که اصولاً این موضوع و داستان‌ها و ماجراها رو چگونه باید دید، ده‌ها و صدها حرف و اگر کسی بخواد بحث کنه، چون خاطر عزیزتون هستم دور که در آغاز صحبتم با شما داشتم، اگر ما می‌خوایم، اگر ادعای میکنیم، من به عنوان یه آدم همیشه عرض کردم روزی که شما من بفرمایید که من یه باور و اعتقادی دارم، مثلا در همین مواردی که را مثل مسئله مذهب. خود شما برای من عزیزید، باورتونم محترم. من اگر وقت و فرصت و زمینه‌ای باشه با کمال میل حاضرم بشنومتون، برم ازتون خداحافظی میکنم میرم. همچنانم شما رو عزیز میدونم، عقایدتون محترم میدونم، میرم دنبال کارم. ولی اگر شما آمدید به من گفتید که من میخوام این رو ثابت کنم که خوبه یا درسته، من میخوام به تو بگم که این واقعیت اینه، من میخوام به تو بگم حقیقت اینه، شما اون وقت باید این موضوع رو که از باور و اعتقاد شخصی عزیز محترم خودتون بیرون آوردید و موضوع بحث و گفتگو قرار دادید، حالا باید آماده باشید که چارچوب یه بحث و استدلال اثبات و رد و درست و غلط و خوب و بد و در گفتگوها آماده باشید. یعنی حالا باید بشینید و بحث بکنید، چون حالا دیگه انسانیش کردید، حالا موضوع رو عقلی کردید، حالا موضوع رو علمی کردید، حالا موضوع رو فلسفی کردید، حالا موضوع رو به حریم استدلال رسوندید. پس حالا بیاد بشینیم صحبت کنیم، ببینیم آیا از این دیدگاه این حرف و نظر شما به واقعیت و حقیقت نزدیکتره یا من. و دیگه شما نمیتونید برگردید و به من بگید این را گفتن یا این باور و اعتقاد من، اون تموم شد. ولی اگر شما در حد باور و اعتقاد بمونید، مثلا بحثی با شما ندارم. به همجاست که همیشه من به دوستانی که پیروان ادیان هستم حرفم این است که اگر شما برگردید بگید این دین منه، این باور منه و اعتقاد منه، عزیزی تو محترم و تمام. ولی اگر آمدید گفتید که این دین رو با اعتقادی است که درسته، مال بقیه اونقدر درست نیست یا اصلا درست نیست یا غلطه، این خوبه و مال بقیه بده یا این بهتره، یا اگر گفتید این مفیده، حالا شما باید اثباتش کنید و اثباتش هم دیگه نمیتونید به موضوع و به اصل دیگه باز برگردید هی بگید گفتن یا فرمودن یا آیه چنین است یا کتاب، اونجا بحثش تمام شد، شما وردید موضوع رو این جهانی کردید. حالا دیگه باید بتونید از اصولی که اسمش بحثه و گفتگوه که ما در مسائل واقعی و علمی داریم استفاده کنیم، و اونجاست که باید از اول تا آخرش رو همش رو بدون کم و کاست بدون تضاد و تناقض اثبات کنید. اگر میخواهید منو قانع کنید که این نظر درسته، نظر دیگه غلطه، این نظر خوبه، نظر دیگه مضره، بنابراین میبینید که این گفتگوها در دو حد باید مطرح باشه. یعنی روزی که شما فرمودید پدر و مادر من عزیزترین و بهترین موجود زندگی منن و برای من بهترین انسانهای روی زمینن، مثلا مخالفتی با حرف شما ندارم، شما این مسئله فردی و شخصیه و پدر و مادر خوب و عزیز شما چنینن. اما اگر آمدید گفتید پدر من از همه مردان دیگه سوادش بیشتره، خب بیا ببینیم بیشتره یا نه، آیا پدر من یا پدر شما شیمی میدونسته؟ نه، پس کجا سوادش در شیمی بیشتره؟ بیام پدر و مادر من اخلاقش بهتره، آیا پدر و مادر شما آدم حسود یا بدجنسی بود یا نبود؟ ای بود که پس نبوده، برای که شما بحث رو آوردید پایین. ولی روزی که اون رو در حد اولش میگیرید که پدر و مادر من است و عزیز است و بهترین موجود زندگی من است و برتر و بالاتر از اون مثلا کسی رو نمیشناسم، مثلا حرفی با صحبت شما ندارم، شما رو هم ستایش میکنم به خاطر این توجه حرمت و ارزش و اهمیتی که برای پدر و مادرتون قائلی. ولی روزی که آمدید گفتید پدر من قوی ترین موجود روی زمینه، خب حالا اومدید میخواید اثباتش کنید و اینجاست که بحثه. بنابراین دوستانی که چون الان فراوون این گفتگوها، اگر فقط یه ادعاست، اگر یه باوره، ببخشید، بسیار خوب، مثلا حرفی نیست، این باور و اعتقادی است و جای گفتگو نداره. ولی اگر مسئله اثبات و درست و غلطه، ما باید با زبان این جهانی، زبان فیزیکی و مادی، گرامر زبان مثلا فارسی یا انگلیسی این موضوع رو اثبات کنیم یا احتمالاً توضیح بدیم و شرح بدیم. و دیگه هم نمیتونیم استناد بکنیم که او گفته، چون من این بحثا رو برخی از وقت تو رادیو تلویزیون مثلا حیران میمونم، شما که نمیتونید هر جا که به مردم رو به بحث و گفتگو دعوت کنید ولی هر وقت لازم شد برداشت و دریافت خودتون رو به عنوان نظر و یا عقیده خدا بگید یا بگید خدا داره میگه. خدا نمیگه، خدا همونطور است که آدمای مختلف همون کلام خدا رو به گونه‌های مختلف تفسیر و تعبیر کردن و حتی در یک گروهی که یه باور به یه کتاب دارن ده ها و صد ها و هزاران تفاوت پیدا شده، حتی هر آدمی یه نگاه متفاوتی داره. بنابراین اینا توش یه مقدار اشکالات روانی برخی از اوقات و آسیب‌های کودکی است که من متوجه نیستم، که وقتی برمیگردم میگم پدر و مادر من بهترینن، اگر همونجا بیستم تمومه، ولی اگر گفتم از مادر و پدر تو بهترن باید اینو ثابت کنم، و اگر من اومدم گفتم نه نیست، نمیتونم بگم نه من که به تو گفتم پدر من بهترینه، از نظر من بهتر. خب این که بحث نشد، یا این جمله اینگونه آمده، این که بحث نشد، اون جمله نیامده، اصلا این جمله معلوم نیست از کجا آمده، اصلا کسی گفته یا نگفته، و بعدن اصلا معلوم نیست که مقصود و برداشت و دریافت اینه. اینجاست اون پیچیدگی که شما بهش توجه فرمودید، و اونجاست که من باورم این هست که این موضوعها یا باید سر فرصت با میل به دانایی و بی‌طرفی، با میل به دانایی و بی‌طرفی کامل مطرح بشه و آدما خوشحال باشن از هر جواب و نتیجه‌ای که میگیرن، و از قبل هم انتظار و یا توقع و آرزویی برای اثبات و رد مطلبی نداشته باشن، اون موقع ما میتونیم هممون به واقعیت و حقیقت نزدیکتر بشیم. اما اگر مسئله رو در حد باور نگه میداریم، عزیزیم و محترم، اگر مطرحش میکنیم، اون موقع انصاف نیست، آزادی نیست، مهربانی نیست، عدالت نیست، که به باور خودمون یا دریافت و برداشت خودمون استدلال کنیم و به بقیه بگیم شما اشتباه میکنید، چون اونا هم میتونن به باور و اعتقاد خودشون استدلال کنن و به ما بگن ما اشتباه میکنیم، و اینجا هیچ مسئله حل نمیشه. همون روشی رو باید به کار برد که تو محیط علمی و در دنیای علم مطرحه. شما روزی که در دنیای فیزیک و شیمی و پزشکی ادعای کردید، به شما راهش رو نشون میدن که چگونه میتونید ادعاتون رو ثابت کنید، و به شما میگن که باید این جوابها رو به این اعتراضات بدید تا ما اون نظر و یا فرضیه شما رو بپذیریم. و این دقیقاً درباره همه مسائل انسانی مطرحه. میخواد موضوعی مذهبی باشه، میخواد فلسفی باشه، میخواد علمی. روزی که وارد حریم بحث و گفتگو و استدلال و اثبات و قبول و رد میاد، ناچار باید اون اصول رو درش رعایت کنه. بنابراین اینا اون چیزیست که به نظر من رسید. متاسفانه من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم. ممنون هستم از لطفتون و فرصتی که به من دادید.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. شنگان عجمن با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید، و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روورهای سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روورها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time, 0% finance charge.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های او رو فردا شب سه‌شنبه 20 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا در منطقه ولی خواهم داشت. خیشتن خیش سه‌شنبه 20 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از روز چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز دوشنبه 2 فوریه، 2 هفته دیگر در UCLA به همت انجمن دانشجویان آینده ساز سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. این سخنرانی از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود در UCLA در اکرمن. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر تهیه کنید. فقط کافیست یا به اسم من دکتر هولاکوی و یا If I Were Young اگر بزنید به عنوان ایونت میتونه اطلاعات رو به شما بده. کارت ورودی فقط $5 هست، از آن دوستان دانشجو هست، ولی دم در $10 خواهد بود. بنابراین روز دوشنبه 2 فوریه در UCLA اگر جوان بودم، 6:30 تا 10 شب. همچنین به همت دوستانمون در کامرشال تراول سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ از لانگ بیچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای مارتیک خواننده و هنرمند خوب عزیز با جمعی از دوستان هنرمندشون که ایشون را همراهی میکنن 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ببخشید صداتون خیلی آهسته است عزیز، ما مشکلی برای پخشش داریم.
لطف
الان بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
من سوال داشتم، سوال در مورد این بود که من ازدواج کرده بودم تقریبا.
ببخشید باز صداتون خیلی آهسته شد، منو میبرم نمیدونم از کجا تلفن میکنین به من. از قسمت فرمان، اتاق فرمان میگن که نمیشه، نمیتونم پخش کنم یا برخی از نقاط به درستی نمیشنونن.
من الان جا میکنم، شاید بهتر باشه.
بله بفرمایید.
الان صدا بهتره؟
بله. شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سال.
بعد چه مدتی ازدواج کرده بودید؟
تقریبا 13 سال.
اون وقت فرزند چه دارید از ازدواج؟
اونم با یه خانم اروپایی بودش که یه پسر دارم 14 سالشه، با یه دختر 8 سالشه.
البته نمیخوام بگم اگر 13 سال ازدواج کرد پسر 14 ساله چه جوری پیدا شده؟
الان تا
پس 15 ساله مثلا.
آیدوکه الان 4 ساله که ما جدا شدیم.
بله متوجه شدم. بسیار مرحبا شما ساکی. نه خیر خیر. پس 4 سال هم هست جدا شدید از همسرت؟
بله 4 سال پیش من جدا شدم که بچه هم پیش مادرشون زندگی میکنه، اما خب طبق همون قرار و برنامه‌ای که دادیم میان پیش من، مثلا یه هفته پیش من هم که اون شهرمون با هم فاصله دارن، با هم یه شهر زندگی.
باز دوباره صداتون آهسته شد عزیزا، ببخشید منو.
بله خواهش میکنم. بعد من 2 سال پیش با یه خانم دیگه که ایرانی هستن ازدواج کردم که ایشون از قبل یک بچه داشتن، یک پسر که الان 8 سالشونه. مشکل نمیشه گفت، اما چیزی که من با بین بچه ها چیز میکنم اینا اینه که بچه هام حسادت میکنن به این که بچه میخوانو به من اسم میزنه به پاپا، چون که پدرشون فوت کرده زمانی که ایشون بچه 4 سالش. اینه که من دوست داشتم یک راه حل درست، یک روش درست بین این بچه ها چکار کنم.
حالا به نظر من فقط موضوع رو میتونید توضیح بدید، کار دیگه ای نمیشه کرد. یعنی اولا میدونید بچه ها، حالا نمیدونم اون 14 ساله بیشتر این حرف رو میزنه یا 8 ساله یا هر دو.
نه دخترم بیشتر مثلا به این مسئله حساسیت نشون میده.
در اون دختر 8 ساله تو؟
بله دختر 8 ساله. مثلا وقتی من با این پسرم باید باش بازی میکنه بغلش بکنم، اون یه حالت افسردگی یا یه حالت قهر به خودش میگیره، میده تو اتاق به این شکل.
نه خب خیلی طبیعی است عزیز. یعنی ببینید یه گرفتاری که متاسفانه تو این ازدواج و طلاق ها هست همینه دیگه. یعنی همونطور که شما بهتر از من میدونید طلاق یه تصادفه یا یه جراحیه، همیشه هم یه قسمتهایی از بدن یه آدم درگیر رو قطع میکنن، یعنی اینجوری هم نیست که درستش کنن، یعنی همیشه گرفتاری داره. حالا برخی از وقت در مقام مقایسه با زندگی و ادامه زندگی که بدتره ممکنه این بد کمتر بد باشه، ولی بده. و بعدم بچه‌ها چند تا مسئله دارن. اولا برای بسیاری از بچه‌ها هیچ وقت نمیتونن پدر و مادر رو از خودشون دور ببینن، برای که نه اینکه پدر و مادر رو میتونن دوست نداشته باشن، فکر کنم اونا دوست ندارن. دوم اینکه هیچ وقت حاضر نیستن جانشین بپذیرن. یعنی فرض بفرمایید که اگر او احساس کنه که همسرتون در حقیقت بگه من مادر شما هستم، بسا با شدت باش مخالفت کنن. یعنی مادر ما اینه، مادر ما تو نیستی، بنابراین همونطورم تو پدر منی و پدر برادر منی، ولی پدر این پسر نیستی، برای اینکه خبر دارن که این رابطه نیست. در این گونه موارد فقط میشه توضیح داد که با ازدواج ما در حالا لغتی که داریم که لغت حالا ناپدری و نمیدونم بچه همسر و نامادری و استپفادر و استپمادر و این لغت ها برای همین درست شده. و البته توضیحش معناش این نیست که اون میپذیره و معناش این نیست که اذیت نمیشه. این درست مثل این است که شما به منزل تشبهید همسرتون مثلا دستی مردی رو گرفته باشه، حالا هر اندازه هم که این عادی باشه و هیچی هم نباشه شما رو ممکن اذیت کنه. بنابراین فقط میتونید براش توضیح بدید و امیدوار باشید که اگر دلیل هست یه مقدار با توضیح شما بهتر میشه، اگر بهانه است همچنان سر جای خودش میمونه. برخی از اوقات هم میدونید بچه ها استدلالای خاصی دارن، مثلا اگر این بچه نبود پدر مادر من مثلا باز با هم برمیگشتن، اگر مثلا این بچه نبود من مثلا میرفتم خونه پدرم، یا پدر و مادر من می آمدن باز با هم باشن، یا می آمد پدر من اینجا ولی به خاطر اون بچه هست که نمیاد. یا مثلا فرض کنید برای بچه ها بسیار سخته، بچه که شما پدرش بودید تو در اون خانه بوده الان مثلا میره خونه مادرش و اون بچه رو با شما میگذاره و ضمناً ای بسا وقت که میاد باید بره توی اتاقی که یا اون بچه داشته یا اون بچه داره. برخی از وقتا ما از این جهت ها محدودیت هایی داریم. در حقیقت دختر شما میتونه حس بکنه که کسی باره تو اتاق من و حالا من که میام من از اتاق خودم یا بیرون میکنه یا من به اون صورت پذیرفته اونجا نیستم. ببینید این اون چیزیست که وقتی که در زبان انگلیسی به عنوان blended family ما میشناسیم، یعنی خانواده‌ای که واقعا مثل یه بلندریست که همه رو یه جوری خورد و خمیر میکنه تا میتونه کنار هم نگه داره و این چیزیست که متاسفانه واقعیت داره. بنابراین شما فقط میتونید کمک کنید، شما فقط میتونید توجه کنید، ضمناً باید نگذارید که اون بازی کنه یا بهانه در بیاره برای اینکه هم از یه چیزی که غلطه نتیجه غلط تر میگیره، هم شما رو وادار به یه رفتاری میکنه که با اشکال همراهه. و متاسفانه روزی که پدر مادر جدا میشن بچه ها آسیب میبینن، روزی که دیگری تو زندگی پدر مادر پیدا میشه بچه ها آسیب میبینن، روزی که پدر و مادر بچه های یک کسی دیگر رو میارن و در ارتباط با خودشون قرار میدن بچه ها آسیب میبینن، روزی که از ازدواج تازه بچه میارن بچه های قدیمی آسیب میبینن. یعنی این ماجرا ادامه پیدا میکنه. ما فقط میتونیم با توضیحمون با رفتارمون کمش کنیم، ولی چه میشه کرد رو برخی از اوقات واقعا نمیدونیم یا فرقی نمیکنه. یعنی هر اندازه شما کوشش بکنی واقعیت واقعیت، یعنی بالاخره دختر شما باید اتاقش رو بده به یه پسر دیگه و بره، و وقتی برمیگرده ممکنه اون به اتاق خودش راهش نده یا باهاش مهربونی نکنه. و به همین جهت است که بعضی از اوقات نمیدونم شما قرار اوقاتی رو که مثلا با بچه هاتون در آغاز میگذرونید جدا کنید از رابطه‌ای که با این بچه داره. و مثلا فرض بفرمایید که بچه ها وقتی میان پر شما برشون دارید دوتا بچه هاتون رو، برید بیرون و همسرتون با فرزند شما یا فرزند خودش اون یه روز رو یا اقلا چند ساعتش با هم نباشن، یا میزان رابطه رو محدود کنید، یا کوشش کنید ببینید آیا میشه این دوتا رو یه جوری آشتی داد یا کنار هم گذاشت. برخی از اوقات اصلا برخی از اوقات ببینید بچه ها هم فکرهای تند و شدید دارن، برخی از اوقات فکرهای بسیار ویرانگر دارن، یعنی حتی به فکر کشتن و مردن میافتن. حالا کشتن خودشون کشتن و مردن خودشون مردن. و به هر حال یه موضوعی است که یه کسی آمده جایگاه و پایگاه اونا رو گرفته. حتی شما میدونید بچه اول وقتی بچه دوم میاد حتما در یه زمینه‌ای آسیب میبینه، اجتناب ناپذیره، اجتناب ناپذیر. فقط ما میتونیم کمترش کنیم و بعدم با رفتارمون تا حدودی جبرانش کنیم. شما البته 4 سال جدا شدی، چه مدت از ازدواج کردی؟ 2 سال ازدواج کردی؟ الو، ما متاسفانه دوست عزیز رو که از اروپا مسکی بودن از دست دادیم. به هر حال من چون شنونده دیگری مدتی رو خط هستم، گرچه وقت کمی دارم، اجازه بدید که با این دوست عزیزم حتی کوتاه مدتم شده صحبت داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای
سلام. من متاسفم که شما نفر پنجم ما بودید، ولی همجوری متاسفانه
شدید. هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بفرمایید.
ببینید، من یه دختر 16 ساله دارم. یه مشکلی که تازگی من بهش توجه کردم اینه که این در واقع خیلی خیلی براش مهمه که دوستاش راجع بهش چطور فکر میکنن، و این یکم این مزاحم میشه. مثلا یه مورد مثلا میگم خدمتتون، ما جمعه مثلا با باباش رو اون رفته بودیم سینما، بعد همیشه با ماها خیلی خوب بود و دوستاش هم معمولا خونه میاره و معرفی میکنه و اینا، ولی همیشه که از دور یکی از دوستاش رو دید یه کمی از ما فاصله گرفت و شروع که حرف نزدن با ما و اینا. و بعد که ازش پرسیدم گفتش که it's not you، به خاطر اینکه اون فکر ممکنه فکر بکنه که جمعه ها بچه ها فقط با دوستاشون میرن سینما نه با پدر و مادرشون.
رای.
برای همین من ناراحتم.
نه درسته، متاسفانه همانچه که شما میفرمایید گزارشون درسته. بچه ها ببینید توی سن و سالی میخوان یه چیزایی رو ثابت کنن، استقلالشون رو، آزادیشون رو، در حقیقت جداییشون رو، انتخابشون رو. و بعدم یه چیزایی برای بچه ها مثلا هست، بسیاری از بچه ها هستن که حتی از پدر مادر میخوان که مثلا به مدرسه نرسوننشون، حالا یا به خاطر ماشین یا به خاطر سنشون، من مثلا یه خیابون اینورتر پیاده کن.
نه خب ما خیلی رعایت کردیم، مثلا ماشین خیلی خوب داریم.
نه متوجه هستم، یعنی میخوام بگم
مثلا
که
خودمون خیلی خوب داریم باهاش.
ببینید خیلی چون وقت کمی داره، متاسفانه کار دختر شما غیر عادی نیست. یعنی من به شما نه اصلا، یعنی شما من بگید 100 تا دختر در حد دختر شما 80 تاش اینجوریه. یعنی
کاری هست که ما بتونیم بکنیم یکمی بهتر کنیم؟
نه نه، ببینید اولا ما دست گلها رو قبلا آب دادیم که قضاوت و نظر مردم مهمه. بعد از اون فرزند ما دلش میخواد به دیگران ثابت کنه که مستقل آزاد، باید مقدار وقت بشه. به همین جهت است که من اگر مثلا جای شما باشم شرایطی فراهم میکنم که اون خودش با دوستاش بره سینما تا با ما بیاد.
نه ما معمولا این کارو میکنیم، ولی من میگم یه هفته ای که تو انتخاب کردی که با ما بیای چرا نمیتونی به دوستات بگی من این دفعه رو با فامیلیم دارم میرم؟
نه باخه دوستاش دیدم منصفن، نه این رو درست میدونم.
آره منم میدونم دوستاش یعنی میدونی... منصف نیستن.
بعدم میدونید همه اینا در حال اثبات یه چیزی هستن که خودشون هم همشون میدونن مسئله داره. برام واقعا میگیم کمکش و بعد من اگر باشم اصلا ناراحت نمیشم. یعنی من فرض کنید اگر فرزند
خیلی ناراحت شد.
خب آخه ببین پدرش اینو اینجوری گرفت که ما قابل و لایق نیستیم. در حالی که او اصلا بحثش این نیست. او
نه میگه اصرار میکنه مثلا بحثم این نیست.
به هیچ
وجه نیست. شاید میخوام که ایمپرشن خوبی روی دوستام داشته باشم.
نه بله به نظر من این مسئله عادی است. من فقط کوتاهش میکنم. من با فرزندانم این مسئله، من وقتی دوستاشون هستن و اینها کاملا ارتباطمو بهشون به حداقل میرسونم. مگر اینکه مطمئن باشم اونها واقعا میخوان. برای که ببینید بچه‌ها از اینکه بچه ننه هستن همچنان تحت کنترل پدر مادر هستن، با پدر مادر اینور اونور میرن، اجازه رفتن سینما های تنها رو ندارن. یا مثلا فرض کنید دختر شما ای بسا به اینا گفته من کار دارم نمیام با شما بیرون، مثلا چون واسه با شما، حالا یه دفعه میبینه که دوستش هست، بعدم تازه نمیدونه این دوستش از توش چی در میاره و بعدم چگونه مثلا
نگرانیش اینه میره بگه مثلا این همین با فامیلیش بود مثلا دوست نداشت که با دوستش بره.
نه اینا گرفتاریهای بچه‌هاست، خوبه نه اشتباهه بله، ولی ما نمیتونیم به بچه‌ها بگیم چگونه باید حس کنن، احساس کنن، فکر کنن وقتی محیطی که هستن این چنین. ولی کاری که برای شما میکنه به همسرتون باید بفرمایید، چون اون چیزی که دخترتون اذیت کنه اتفاق واکنش همسر. اصلا معناش این نیست که پدر مادر عیب و ایراد داره. شما اگر ملکه انگلستان بودید تو ایشون هم عرض کنم که شاه انگلستان بود فرقی نمی‌کرد، همچنان بچه می‌خواد از شما جدا بشه، پس وقتی به شما بودیس قرار نیست شما خودتون اذیت کنید. ولی عادی عادی تو دخترت، یعنی اصلا فکر کنید دخترتون ای بیرو
کانسرن ما نیست
ابدا به هیچ وجه، یعنی اصلا دختری است که دلش میخواد در حقیقت یه ایمیجینری آدینس داره که این ایمیجینری آدینس او رو در استقلال و آزادی و خودمختاری تمام و کمال میبینن و این چیزی که بهش افتخار میکنن تا اینکه بالاخره گرفتار بشن.
یه وقتی دیگه خواستم بودم که این یکم مزاحمش، یعنی باعث میشه که راحت کار نکنه.
نه همه گفتم از 100 تا بچه 80 تاش اینجوریه، بنابراین راحت باشید تو این سن و سال. به هر حال متاسفم وقت اون کمه.
خیلی ممنون. من جوابم گرفتم.
استدام کنم خواهش میکنم. ممنون.
خداحافظ.
شنگ و رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا لیسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینیگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا شما یا کسی را می‌شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتوت تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید: سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته‌ها می‌توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه، قیمتی ناچیز، با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود، زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In